شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ سالتون مبارک باشه.
شما همینطور، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من 3 سال ازدواج کردم. ازدواجم هم از او شناخت نبود. با همسرم حدود 6-7 ماه آشنایی داشتیم. بعد ایشون خارج از ایران زندگی میکردن و کلا نه از رو خانواده هم دیگه شناخت داشتیم، خیلی شناخت نداشتیم تا اینکه با هم ازدواج کردیم.
نصب کنید آخه نصب کنید. اولا شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم هستش، همسرم 42 سالشه.
خب شما 6-7 ماهی که با هم صحبت میکردید چطور از هم شناختی پیدا نکردید؟ تلفنی حداقل؟
شناخ آقای دکتر، خیلی با هم صحبت می کردیم ولی نمیدونم، به نظر من شناختمون خیلی سطحی بود، یا به خاطر اینکه خیلی شور و اشتیاق داشتیم اون زمان احساس کردیم. یعنی من بیشتر این احساس تو من بود که مایه بودم به این ازدواج.
نه حالا صبر کنید، شما چی خوندید، چی میکنید عزیز؟
من دندون پزشک هستم. همسرم هم فوق لیسانس مهندسی معدن است.
ایشون چه مدتی خارج از ایران بودن که شما تلفنی با هم صحبت میکردی؟
ایشون 15 سال خارج از ایران زندگی کردن.
اون وقت از چه طریق با هم آشنا شدید عزیز؟
از طریق من مامانم یه دوست مشترک داشتم با مامان ایشون، ایشون معرفی کردن ما رو به هم.
بسیار خوب. وقتی که ایشون آمدن به ایران، درسته، هم دیگر رو دیدید، چه مدتی طول کشید تا ازدواج کردی؟
ما از تقریبا اواسط تابستون شروع کردیم با هم تلفنی صحبت کردن از طریق اینترنت. بعد دیگه ایشون اومدن، بعد 2-3 ماه هم دیگر دیدیم و اسفند ماه با هم ازدواج کردیم.
یعنی شما تو اون 2-3 ماه مثلا در هفته چند بار هم دیگر میدید و روی هم مثلا در هر هفته چند ساعتی با هم بودید؟
آقای دکتر، زمانی که ایشون خارج از ایران بودن با هم خیلی اینترنتی صحبت میکردیم. بعد ایشون 1 ماه اومدن، ما با هم خیلی اینتنسیف با هم بودیم. بعد دوباره رفتن، بعد دوباره اومدن، با هم بودیم اینجوری. یعنی زیاد مدته.
حالا نه، حالا اون که مدتش اینقدر اشکالی نشد، به من بفرمید آیا هر دو مطمئن بودید برای این ازدواج؟
من مطمئن بودم. همسرم به دلیل اینکه خیلی استرس تصمیم گیری ها شد، نمیتونه، یعنی فکر نمیتونه خوب بکنه. به نظر من رو تصمیم گیرش آدمیه که خیلی استراب داره، همش اگه یه چیز لباسی رو میخره 100 دفعه ممکنه بره پس بده، دوباره بگیره، تصمیم گیرش. ولی من دو این ازدواج مطمئن بودم چون ایشون رو واقعا دوست داشتم.
چه چیزه ایشون رو دوست داشتم؟ چه چیزه ایشون رو دوست داشتی؟ دوست داره چیزی که در ایشون اینقدر خوب بود؟
من احساس کردم اون مدت این آدم، آدمی که خیلی آرومه، آدم بسیار منطقی هستش، حرف من درک میکنه، آدمی
نصب کنی یه آدم وسواس یه آدم وسواسی که از اشتباه و شکست میترسه.
نمیدونستم اون موقع آقای دکتر، من روز ازدواجم فهمیدم ایشون اینجوریه، چون برگشتم به من گفتم من تا صبح خوابم نبردش. من اینا نمیدونستم.
صبح برای چی خوابشون نبرد؟
از این که میترسن ازدواج کنن.
شما آخه چند ماه عزیزم با ایشون بودید؟ میگید یه ما اومدن به صورت شدیدی ما با هم بودیم. شما اینا رو در ایشون ندیدی؟
من فقط تنها چیزی که دیدم، ما با هم رفتیم رستوران، ایشون نمیتونستن جای رستوران، یعنی جای که بخوایم بشینیم و انتخاب بکنن. اون موقع نمیدونم، شاید من خودم الان یه 5-6 من آقای دکتر خیلی دارم رو خودم کار میکنم که علاوه روانشناسی آدم ها خیلی خودم ببرم بالا یه ذره. مثلا ویدیوهای شما رو خیلی گوش دادم این مدت، با روانشناس دیگه در ارتباط بودم، سعی کردم خودم رو ببرم بالا. اون موقع شاید بچه گونه فکر میکردم، یعنی اصلا به چشم نمی اومد چنین چیزایی.
خب به نظر میرسه بر اساس آنچه شما میگید ایشون وسواسی مجبورن، یه شخصیت وسواسی. حالا این که آیا در شخصیت وسواسی مجبورن یا اوسیدی دارن، ابسسیو کامپالسیو دیسوردر دارن، چند دازه دقیق و مرتب و منظمن. الان 3 سال ازدواج کردید، حالا چی میگید؟ فراموش کن شب عروسی، یعنی الان گزارش شما از حال و رفتار ایشون چیه؟
نه الان میدونم این آقا خیلی استرس دارن، استراب دارن، آدمی که نمیتونه تصمیم بگیره، آدمیه که خیلی حرف دیگران روش تاثیر داره، بسیار خانوادش روش تاثیر دارن، با خیلی تو مسائل شخصی ما توی خونه ما هر اتفاقی میفته ایشون با دیگران در ارتباط مشورت میکنه. من اصلا این کارشون نمیپسندم.
شما کجا زنده؟
همه دوستاشوش تأثیر دارن، آدمی که اگه کسی به حرف زنه میاد این اون حرف رو به من منتقل میکنه و من میفهمم حرف خودش نیست.
شما من بگید شما الان کجا زندگی میکنید؟
من
اومدید امریکا، اومدید اروپا؟
ما اومدیم اروپا با هم، بعد به دلیل مشکلاتی که من با خانواده ایشون داشتم و اونا با من، یعنی فرهنگمون خیلی با هم متفاوت بود، خیلی اینجا من و همسرم خیلی درگیری داشتیم. خب همسرم خیلی چیزای اروپایی، فرهنگ اروپایی گرفته بود، از اون برم درگیر فرهنگای ایرانی بودن، یعنی دو تا فرهنگ با هم میش شده بود.
مثلا فرهنگ اروپایی خب... که ایشون گرفته بود چی بود عزیز؟
مثلا این بود که مثلا تو باید خودت کار بکنی. آقای دکتر من اینجا زمانی که اومدم بعد مدرکم بربری میکردم، زمان نیاز داشتم، بعد زبانم آلمانیمو خوب میکردم و تازه ازدواج کردم. من 2 هفته بعد ازدواجم اومدم تو اروپا. من اون لحظه واقعا اون زمان دوست نداشتم که بخوام شروع کنم به درس خوندن، دلم میخواست با همسرم عشق بازی کنیم، دوران خاطرات خوشی از اول ازدواجمون داشت. ولی همسرم همشون گفت باید بری کلاس زبان، الان برو، الان باید بری. سری بعد از اینکه من 2 هفته اومدم اینجا، من که تازه عروس بودم، منو برد کلاس زبان ثبت نام، که من هنوز این کشور نمیشناختم آقای دکتر، هنوز با اصلا دفعه اول بود اومده بودم اینجا. در بهشم میگفتم من الان نیاز دارم که بخوام با هم باشیم، ما تازه ازدواج کردیم، من نمیخوام زبان بخونم. آقای دکتر توی این مدتی که من بودم، من یک سال و سه ماه توی اروپا بودم، توی این 1 سال و 3 ماه من 2 تا مدرک زبانمو گرفتم، رفتم امتحان دانشگاهمو دادم، بعد ما به این نتیجه رسیدیم که من برم ایران 2 سال کار بکنم، به دلیل اینکه همسر من معتقد به این بود که همسرم و خانوادهشون معتقد به این بودن که یه خانم باید کار بکنه و هزینه خودشو پرداخت بکنه. همسرم همش توی زندگی به من میگفت تو این زندگی هیچی نیوردی، تو هیچی نداری، تو ببخشید یه خانواده هستی که از گشنگی تو رو انداختن به من و خیلی حرفای دیگه که حالا نمیخوام
بایدی جزیاتی.
من مجبور شدم برم ایران. الان من 1 سال نیمه ایرانم و کار میکنم. خب زمانی که وارد بازار کار شدم، خب خیلی دیدم عوض شد، دختر مستقلی هستم، الان رو پای خودم هستم. این مدتی که من ایران بودم مشکلات ما بیشتر شد، خانواده ایشون خیلی به ایشون فشار آوردن که چرا همسر دفته ایران، چرا ول کرده، تو رو ول کرده، ایشون زن زندگی نیست. در اصل که ما قرارمون این بود که من 2 سال ایران باشم و برمیگردم به اینجا.
ممکنه
صبر کنم. خیلی بیشتر شد تو این مدت. الان میفهمم که ما خیلی با هم اختلاف داریم، هر لحاظ فرهنگی، واقعا فرهنگ خانواده من و فرهنگ خانواده ایشون خیلی با هم متفاوته، طرز فکرهای من و همسرم هم با هم متفاوته. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
آخه اصلا من تعجب میکنم شما به من دلیل یه آدمی رو میگید وسواسی بد یا خسیسه یا وحشت از ناداری داره و از بیپولی و بنابراین
تا یه حدی به نظر من آقای دکتر ایشون خصاصت رو دارن و تا و اینکه وحشت از بیپولی هم دارن به نظر من.
حالا خب بنابراین حالا شما که حالا به من بگید لطفا یه ذره دقت کنید چون اصلا حرفاتون خیلی برای من غیر الان سه تا حسن خوبی ایشون چیه؟ سه تا حسن یا خوبی ایشون چیه؟ سه تا الان
الان به نظرم حسن خوبی
نداره. هیچ بس تموم شد. این رابطه تموم عزیز. شما این که چی کار کنیم نداریم. چی کار چیه میخوایی درست کنیم؟ مثل اینکه شما
زندگی
من
آقای دکتر نمیخوام زندگی من
ممکنه به من بفرمایید ببینید ممکنه من بفرمایید این چه زندگی شما دارید که میترسید از دستی شما وحشتتون از یک طلاق گرفتن و نداشتن شوهر به ایشون چه ارتباطی داره؟ همونطور که دلیل
ازدواج نداشتن شوهر آقای دکتر مثلا برای من مسئله نیست چون من هم موقعیت اجتماعی خوبی دارم همین که لحاظ ظاهر و قیافم خوب هستش نداشتن شوهر برای من مشکلی نیستش ولی من همسرم رو دوست دارم.
نه شما حالتون خوبه ممکنه به من بفرمایید کسی که هیچ چیز خوبی نداره شما دوستش رو خلی من بگم از یه چیزی خوشم میاد ولی هیچ چیز خوبی نداره اصلا شما میگید چی داری سر هم میکنی؟ شما واقعا فکر میکنی این حرف منطقی است که آدم بگه که الان شوهر من هیچ چیز خوبی نداره ولی من همچنان دوستش دارم؟ نه شما گیر و گرفتار یه اشتباهی هستید ولی که یه نوع به نظر من هوش انحرافی دارید یعنی یه چیزهایی استدلال کرد از اول سر اینکه ایشون رو نشناختید و اومدید بعد خودتون از یه طرف میگید من یه نگاه سطحی داشتم بعد ایشون در آلمان به شما میگه زن باید کار بکنه چون تو اینجا نمیتونی کار کنی برو دو سال ایران کار بکن چون زن باید کار بکنه بعد بیا اینجا مثلا میشه ما تو مبهوت موندم این یعنی چی؟ بعد شما هم گفتی رفتی بعد ایشون تحت تاثیر مادرشون هست یا خانوادهشون هست بعدم نمیدونم از اشتباه میترسه نگرانه سر مسائل مالیه بعد هیچی خوبی نداره بعد شما میترسید زندگیتون رو نمیخواید از دست بدید زندگیتون از دست کدوم زندگی مردگی رو اسمش زندگی گشتی آگر بله بله شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید عزیز به یه چیزی که من ازدواج کردم بعدم یه بهانه میکنم من ایشون رو دوست دارم
آقای دکتر شاید من الان به خاطر اینکه خیلی اختلاف داریم حسن خوبی
بعدم بیشتر
ما خیلی مشاجره با هم داریم
بعد از اینم اوضاعتون بدتر و بدتر میشه عزیز کی گفته حالتون خوب میشه که شما فکر کنید یه روزی او درست میشه یا رابطتون خوب میشه تو شما از یه طرف میگی ما با هم تفاوت فرهنگی داریم این گوش به حرف خانواده میده گوش به حرف مردم میده حرفا رو میارید میزنه به من اون حرفا رو زده الان هیچ شما فکر کنید ایشون مثلا معجزه میشه تو کی تو این وهم و خیال شما زندگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز
من یه خواهر بزرگتر دارم یه برادر کوچیک
دارم شما وسطی ساندویچ شده یه فاصله تون چقدره با این دفعه با خواهر برادر
با خواهرم 3 سال توسنی دارم با بعدم 5 سال
بنابراین مادریتون هم کردید دیگه جاتون هم درست نبود از ایش اختر باهوشی هستید با یه هوش انحرافی سر پر نقصید پایین درس خوندید ولی اصلا تو زمین های دیگه روش بدن که اسم این زندگی نیست عزیز چی میخواید نگرد دارید به کی میخواید چی ثابت کنید شما احتمالا از اینکه ایشون اروپاست و احتمالا شاید یه تیپی چیزی ها از نظر شما جالب و جاذبه اونو خواستیدش ولی بعدا در عمل نه او خودشو به شما معرفی کرد نه ایشون رو شناختید بعدم ایشون در سن 39 40 سالگی خواسته ازدواج کنه هیچ وقت ازتون نپرسید چرا اینقدر دیر
پرسیدم گفتش که به من هیچ دختری به دلش نشست
خب شما چرا بشینی
اون موقع فکر کردم خیلی حتما خوبم که به دلش نشست
نه خب شما رو برای کار میخواسته دیگه برید کار بکنید برو ایران کار کن خیلی بام اولین بار اینو من میشنم باورم کن اولین بار میشنم حالا ایدلتون میخواد حرفای دیگه ای میخواد من بزنین باید صبر کنید رو خط باشید
آقای دکتر همسرم هم میخوام با شما صحبت کنم
بسیار خوشحال میشم بزنید بزنید بله. پیمار بشین برمیگه میخواد شنگان از من بعد از چند پیم با
یادت نره
مامان
دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دو تا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگوم رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، ممنونم از زحمتتون.
لغاش گفت شما از خودتون سخت باید دفاع کنید. قربونتون این خانم، این حرفایی که میزن راجع به شما چیه؟
من خیلی خدمتتون عرض کنم، من حرفاشو شنیدم. من یه کوتاه توضیح میدم، برای دفاع به نظرم نیاز نیستش، قضاوت رو ما میدیم به شما که شما ببینید که واقعا چه بودش. من واقعا 3.5 سال پیش با همسرم از طریق خواهرشون که تو این کشوری که هستن، من ایشون هم اینجا هستن، آشنا شدم. بعدش حالا خواهرشون، حالا بعدا دوستان و یه خواهر ایشون، من خواهر ایشون اینجا ملاقات کردم به حال، و از این طریق با ایشون آشنا شدم تلفنی. و ایشون همسر الان من توی کشور ثالثی تحصیل میکردم، چون من اعتقاد داشتم چون من خارج از کشور با یکی از ایران مشکله، و چون همسر منم خودشون 6-7 سال یه کشور دیگه داشتن درس میخوندن، خب میدونستم که دوری با ایران رو میشناسن. و حالا در حال من با ایشون حدودا 1 ماه رفتم، بعد 2-3 ماه که تلفنی صحبت داشتیم، 1 ماه رفتم کشور ایشون، 1 ماه اونجا با اینتنسیو با هم رفت آمد داشتیم. بعدش اومدیم ایران، بعد همسرم به حال گفت نامزد کنیم، گفتم باشه. بعد من رفتم دوباره به این کشور اروپا برگشتم، بعد ایشون نظرش عوض شد، گفت که حالا نامزد نکنیم ازدواج کنیم. واقعیتش اینه که منم قرار از این که با ایشون اصلا گفت بهشون توضیح دادم که تو اروپا چه مشکلاتی هست، چه سختیایی وجود داره. به هر حال اینجا از اول مهاجر که شما میایید باید خیلی تلاش کنید، درس بخونید، دوباره واحداتتون رو برابری کنید. این مشکلات رو ایشون توضیح داده بودم. و اینکه روزی هم که رفتم ایران برای ایشون دعوتنامه بردم، گفتم شما بیا یه اول دو سه ماه بیا پیش خواهرتون تو این کشور، یه شناختی نسبت به من پیدا کن، نسبت به این کشور پیدا کن، نسبت به خانواده من پیدا کن، بررسی کن، بعد تصمیم بگی برای اینکه با هم ازدواج کنیم مثلا بیا یا نیا. ایشون گفت نه، من چون خواهرم اونجا هستش میدونم همه چی اوکیه، ما هم که همدیگر رو دوست داریم، خب با هم ازدواج کنیم. منم گفتم والله شما میگید باشه، منم مشکلی نمیبینم، منم واقعا ایشون رو دوست داشتم، معیارایی که برای من تو ازدواج مهم بود برای تو ایشون هم وجود داشت. بعدش من رفتم ایران و به خانواده هم گفتم بیاید ایران، خواهم که مادرم اومد خواستگاری رفتیم. بعد دو هفته قبل از ازدواجمون خیلی سریع شد، یعنی میگم اصلا قرار نبود، ولی ایشون گفت اول عقد کنیم بعد عقد تبدیل به عروسی.
نه خودشون هم گفتن، خودشون هم گفتن که بله. تقریبا ایشون بودن که شما رو با این سرعت به ازدواج
داشت. علاقه من به ایشون بودم ولی من با این سرعت نمیخواستم، من میخواستم ایشون بیان اول یه به هر حال بررسی کنن تو این کشور، هم من هم خانواده هم این کشور رو، هم موقعیت های این کشور رو، سختی های این کشور، راحتی هاشو، به هر حال آب و هواشو، سردیشو، چون ایشون کشور گرمسی درس خوندن، اینجا کشور سردسی نسبتا، همه چه بررسی کنن. ولی ایشون گفت من میشناسم، خواهرم اونجا بوده اصلش میشناسم، منم به هر حال زیاد دیگه مقاومتی نکردم در این خواسته ایشون. بعد دیگه ازدواج کردیم، بعد من خانوادم که اومدن ایران یه برخوردهایی که قبل از ازدواج معموله تو به هر حال توقعات ایرانی ها به وجود میاد، خانواده من گفت شما هنوز هم دیگه رو خوب نمیشناسید، ما هم دیگه رو نمیشناسیم، بهتر نیست یکم صبر کنید، حالا بعد از یه ماه دو ماه دیگه ازدواج کنیم. من همین نظر با خانوادم در میون گذاشتم، ایشون گفت یا الان یا هیچ وقت. و واقعا ما کارتای ازدواج هم پخش کرده بودیم، چون میگم من خانواده فقط برای عروسی.
نه اونو متوجه شم عزیز، ما درستیم سراغ حالاتی که ایشون به شما نسبت میده. آره. این داستان چیه؟
الان به حال خدمتتون عرض کنم، ایشون اومد یک سال اینجا، من گفتم باید کلاس بری درس بخونی، ایشون میگفتن میگن درس بخونم که برم سر کار. گفتم نه، شما باید اینجا آپدیت بشی، چون ما اینجا وقتی نیای سختت میشه، دپرسیو میشی، اگر یعنی دوچار افسردگی میشی اگر اینجا فعالیت نشه بشی. اینجا کشور سردسیه، هر روز هم میگفت سرده، و ایشون میدیدم مثلا خیلی میخوابید، شب و بیدار بود، روزها میخوابید، دلتنگی میکرد. من گفتم خب بیا برو ورزشگاه، بیا اسمشون ورزشگاه ثبت نام کردم، گفتم من ورزش دوست ندارم. میگفتم برو حالا هر چی، این برو دانشگاه، برو یه جایی فعالیت داشته باش که سرگرم باشی تو این کشور. بعد ایشون میگفت نه من اصلا آمادگی هیچ کاری ندارم، من فعلا میخوام یه 6 ماه استراحت کنم. بعد این به این تفاصلم یه بار رفت ایران، مدرکشون تو ایران برابری کردم، دوباره آخر تابستون دوباره رفتن ایران، با هم رفتیم ایران، گفتم خب بریم دوباره ایران. این در عرض 4-5 ماهی که ایشون بعد دوباره رفتیم ایران که ایشون دلتنگیش برطرف بشه، چون ایشون خیلی هم وابستگی خانوادگی دارن در حال. بعد من میگفتم خب تو چطوری 6 سال خارج از کشور درس خوندی؟ گفت من به این امید درس خوندم که برمیگردم ایران زندگی میکنم برای خانواده‌ام، فکر نمیکردم یه روز میام به خارج از کشور زندگی به همیشگی داشته باشم. به هر حال ایشون که میگم من کار کردم، بعد من چون دوروبرم همه به هر حال از روز اولم به ایشون گفتم من اصلا خانه‌دار دوست ندارم، بخاطر اینکه تو این کشور خانه‌داری باعث افسردگی میشه، اینجا کسی اکثرا در حال تلاش و فعالیت هم مثلا مالیش نیستش. شما وقتی اینجا تو خونه دار میشی هزار یک مشکلات دیگه برات درست میشه، چون کشور هستش که اطراف دوستان ما همه کار میکنن، همه به حال فعالن. شما اگه بخوای بری بعد یه موضوعی با یه آدمای دیگه رفت آمد کنی که سخت میشه، برای من سخت میشه و برای خود ایشون سخت میشه. در هر صورت ما چون دعوام مشاجرام خیلی بالا شد و ایشون همش من میگفت من دوستام ایران الان دارن در کار میکنن، من عقب افتادم، من از بقیه عقب افتادم، من الان زندگیمو به خاطر تو از دست دادم. بعد من الان 6 سال خانواده‌ام هم دور بودم. بعد
حالا بگید بهشون چیز نکنن، چون نظر خودتون.
بله بفرمایید.
نه میگم بذارید که همسرتون بفرمایید، نمیخوان بگن درست و غلط شو، بذارید من شما رو بشناسم، میگم بفهم، بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز، چون الان یک کم تکلیف
دارم. من بهشون گفتم که خب حالا ما چون دعوامون خیلی زیاد میشه، گفتم اینجوری فایده نداره، شما دوست داری کار کنی، میفهمم الان میگفت اجازه مرتبه از دست میدی، اینجا هم الان در حال حاضر درس خوندن به حال دوست نداری کار کنی، دوست نداری هم به اون جوری که دوست داری واقعا جدی درس کنی، بازم اشکال نداره. تصمیم گرفتیم با هم بریم ایران به این امیدی که ما مشاجراتمون کمتر بشه، به امیدی که، و ایشون هم با خانواده من زیاد راهی نبود، میگم فرهنگم به هم نمیخوره، من رفتار خانواده با من فرق میکنه، رفتار خانواده تو یه جور دیگه است، و ما هم خود ترجیح دادیم یک سالم بریم ایران، دو سال بریم ایران که از خانواده منم دور باشن، ایشون راحت هم سر کارشون برن، هم نزدیک به حال ایشون 6 7 سال از مادرشون هم دور بودن، یه مدت هم پس مادرشون باشن، بعد یه تجربه کاری به وجود بیاد، یه تجربه اجتماعی به وجود بیاد. ایشون واقعا نسبت به حالا سنشون به نظر من پخته نبودن، تو اجتماع قرار نگرفته بودن، فقط درس خونده بودن، یه تجربه‌ای به نظر تو زندگی نیاز داشتن. بعد رفتیم ایران، ایشون رفتیم ایران، ولی متاسفانه با ایران رفتن ما مشکلاتمون برطرف نشد، ما هم از خانواده من دور بودیم، ولی به هر حال مشکلات ها به وجود می اومد. بازم در
حالا بذارید ازتون بذارید من برای که
ادامه داد.
نه ببینید عزیز، من متوجه شدم چه خبر است. معلوم شما من بفرمایید، دو سه سوال کوتاه دارم. اول اینکه شما خودتون چجوری مثلا میتونید برید یه سال اینجا باشید یه سال اونجا؟ خود شما کار و زندگیتون در آلمان چی؟
من چون شرکت کارم تو خصوصی کارم، شرکتم هم شرکت خودمه، خیلی راحت میتونم برم مثلا سالی چند بار ایران برگردم.
آیه مثلا یه سال رفتید؟
من دو جایی نیستم.
نه نه میدونم،
دست کارم دست خودمه.
نه نه میدونم کار
کنم، مشکل مالی هم ندارم از باز رفت آمد کردن، چون یه منزلم ایران دارم، اینجا هم دولت رفت آمد مشکلی ندارم.
نه ببینید، من میخوام بفهمم اتون، شما اگر یه مؤسسه دارید چطور میتونید یک سال ولش کنید برید ایران؟ اشکالی پیدا
نمی‌کنه. من یک سال ولش نمی‌کنم، من اینجا زندگی می‌کنم. من خاطر خانم اصلا یک ماه یه ماهانی می‌رفتم ایران، دوباره برمیگردم، دو ماه اینجا بودم دوباره یه ماه می‌رفتم ایران. خب دقیقاً یک سال و نیم رابطه از دور از داریم.
نه بذار من به شما بگم. ببینید اولا همسرتون هیچ اشاره نکردن که 6 7 سال خارج از ایران بودن. یه فرضی من داشتم که شون حدود 30 سالگی ازدواج کردن، قبلا دندان پزشکی رو در ایران خوندن، اینکه 6 7 سال بیرون بودن خودش خیلی حرفا و گفتگو داره. حالا به من چند تا سوال شما جواب بدید. یک، الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اگر نسبت اوایل زندگی
افراط آشنایی
بد.
اوکی. دوم.
ولی رضایت بخش برای هر جفتمون نیستش، انتظارمون بهتره.
بسیار. دوم، آیا شما اگر هرچی راجع به ایشون الان میدونید رو میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
واقعیتش اینه که ما الان تفاوت علاقهی بگم چرا، ولی لحاظ این که ما واقعیتش خیلی تفاوت اخلاقی با هم
نه به من بگید شما
پاسیوتر هم ایشون اکتیو، من اکتیو هم ایشون پاسیوه. مثلا من الان یه مشکلات بزرگی داریم، من دوستم ورزش، ایشون اصلا علاقه من نداره به ورزش، یا خیلی تو این موضوعات حالا ما مشکلات شخصی زیاد داریم، و ایشون خانوادهش واقعا یه جور دیگه هن. من یعنی نه که بد و خوبی نیست،
نه متوجه
خوبی بابتن دیگه.
خب حالا منم همین عزیزم، نه نه سب کنیم ببینید، چرا شما هر دوتون یه کمی با من آشنا نیست؟ چرا بیخودی من در یه آدمی اینقدر چیزای خوب نبینم؟ نمیگم چیز بد، چیز خوب نبینم، بعد میگم دوستش. شما چه چیزی ایشون رو دوست دارید؟ اون دو سه چیزی که در ایشون دوست دارید چیه؟
ایشون دختر دل صافی داره. حالا واقعیت
دل صاف به درد نمیخوره عزیز. دل صاف وقتی دعوا نسب کنید، دل صاف وقتی دعوا میکنه عصبانی میشه، اختلاف به وجود میاد، با خانواده ها مسئله داره، بود دل صاف من میخوام چیکار کنم؟ برای واسه من این دل صافو کی تشخیص میده؟ خب شما که با هم اشکال و اختلاف دارید، چرا دل صاف فایدهش چی؟ خب این دل صافشون که نیست. دوم چه چیز خوبی دیگه ایشون؟
دوم اینکه به هر حال مالا از ظاهری هم تا وجودی
اونو میفهمن، اونو متوجه شد. هر دوتون این اشکال رو دارید، یعنی هر دو از هم ظاهری و جسمی و جنسی خوشتون آمده، حالا جنسی هم که خبر نیست دیگه. حسن دیگه ایشون چی عزیز؟
خب ایشون به حال خانم تحصیل کرده ای هستن، حالا خواهدهش هم خواهده خوبی هستن، به حال سرس به قول مرزون سرس
نه هیچ کنم از اینا دلیل این نه
که برای به قول مرزون به طور عمومی یک میاد
نه نه عزیزم پاخی نه نه ببینید عزیز، ما یک کسی رو دوست داریم به دلیلی که او رو دوست داریم، ولی آدم های تحصیل کرده یه میلیونش ریخته، آدم هایی که خانواده خوب دارن یه میلیونش ریخته، آخه این که نمیشه مبنایی که من این آدم رو دوست دارم. من یه آدمی رو دوست دارم.
جذابیتی بهشون من به این علاقه من شد، بهشون علاقه من شدم، بعد جذابیتی داشتم نوایل برای من که نمیگم الان ندارن، الان اختلافات اخلاقیمون خیلی زیاده، ولی خب جذابیتی داشتم که حالا به هر حال به نظر من 60-70% خواستای منو برآورده میکرد اون موقع که با ایشون
شدم باشم. الان چی؟
الان مشکل این که اختلافاتمون خیلی زیاده، مشاجراتمون.
نه متوجه، بذار من میخوام یه
از نظر ایشون خانواده من یک خانواده واقعا وحشتناکی هن. حالا میگن سنتی هن، خانواده ایشون میگن مدرن هن. بعدش حالا
صبر کنه آخه ایشون که باز باید میرفتن. بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. من اگر خدمتتون بگم شما 5 سال دیگه هم همین مسائل و مشکلات الان خواهید داشت، شاید هم بدتر، به من چی میگی؟ میخواید هنوز با هم زندگی کنیم؟
من واقعیتش به ایشون گفتم با این وضعیت نمیتونیم، چون ایشون الان میخوان مثلا 6 ماه دیگه برن ایران دوباره، یعنی این دعوت دور ادامه پیدا کنه، مشاوره پیدا بشه، و ایشون 6 ماه دیگه باید بیان اینجا. من به ایشون گفتم که اگه قرار با هم زندگی کنید بیاید اینجا زندگی کنید، بیاید اینجا شروع کنید.
ایشون برای چی میخوان برن ایران؟ ایشون برای چی میخوان برن ایران؟
ایشون میگه من باید این 2 سال ایرانم تموم بشه، 2 سال ایران کار کنم تا بتونم اجازه مرتبه‌مو تو تهران بگیرم.
خب ایشون که میخوان تو اروپا زندگی کنن اجازه مرتبه.
خب ایشون میگه من باید خیالم راحت بشه از ایران. و 2 سال از این اصلا دو مسئله ایران ما رفتن ایشون به خاطر این بود که ایشون میگفت 2 سال برم ایران کار کنم اجازه مرتبه‌مو بگیرم بعد بیام اتریش.
اوکی. حالا اگر از شما
حالا ایشون میگه من بهشون گفتم مثلا عید بیا اینجا شروع کن، اصلا ما ایشون قرار شد بره ایران بشینن زبان بخونن، گفت اون کلاسای خوب زبان در ایران هستش، میتونی کنارش زبان بخونی، هم مسئله تو برم تو زناشویی مسئولیتی نداری، پیش پدر مادر هستی، میتونی در کنارش زبان بخونی که کمکم باشه که مسئولیت زندگی
زبان
باشه روی شما که بتونی به حال تمرکز رو کنی روی کار و زبان خوندن.
زبان ایشون
تو این یک سال نونینی که بودن ایشون نخوندنم، همش هم من میگم مثلا بیا زبان تو بخون تو این کشور اول آخر تو برای زبان بخونی، میگم من هر وقت اومدم تو این کشور شروع میکنم درس خوندن.
اوکی،
یعنی همش میخواد عقب بندازه، یعنی منتظر یه معجزه هستن یه جوری.
حالا به من بفرمایید شما از من پرسشی دارید عزیز؟ اگر من با همسرتون صحبت کنم، شما از من سوالی چیزی دارید، مسئله‌ای دارید؟ شما به نظر میرسه یه ازدواج غلطی کردید، ازدواج غلط‌تری رو هم دارید ادامه میدید، هر دوتایی هم همدیگر از پا اینجوری در میارید. حتی گرچه گفتگویشون یه جنبه‌ای داشت که با مال شما گزارش ها متفاوته، ولی هر دو یه چیزی درست کردید به اسم ازدواجی که خیلی خیلی فردی و خصوصی عزیز، یعنی خودتون چیزایی برای خودتون درست و غلط میدونید که نیست. از جمله ایشون رو دوست دارم، ولی واقعا حرفی برای این دوست دارم غیر از ظاهر و زیبایی به من چیزی نگفته، اونم تازه اینقدر نیست که بتونه رابطه جنسی شما رو خوب نگه داره. من چیزی توی این ازدواج نمیبینم. بعدم ایشون که میخوان مطلب رو در ایران نگه دارن برای یه روزی، به خاطر اینکه یه روزی با شما نساختن برن ایران زندگی کنن که مطلبشون داشته باشه. آدم اونم تو سن 33 سالگی آدم میاد فاصله میگیره، شما که 42 سالتونه. شما
من هم میگم مثلا منم به حال بچه میخوام، بچه دار بشم، تکلیف هم باید مشخص
بشه.
ایشون هم میگه من هیچ قولی نمیتونم به شما بدم. من میگم به حال تو اگه میخوای 6 ماه دیگه بیا اینجا، من 6 ماه دیگه صبر میکنم، اشکال نداره، ولی میاد اینجا از من اطمینان بده که 2 سال دیگه حالا اینجا مدرک تو گرفتی دیگه میشینی زندگی میکنیم، یا به حال نگی 2 سال دیگه، چون ایشون همش تو
میگم
من هم نمیخوره ما خانواده هم
عزیز من. عزیز من
من کجا بدونم 2 سال دیگه شما اینجا مدرک تو گرفتی شروع به کار کردی؟ من میگم به ایشون از کجا میدونم 2 سال دیگه شما به این نتیجه برسید که من خب منم 2 سال 3 سال دیگه بازم منتظر باشم که شما بیاید اینجا درس رو بخونی، تمام کار تو به هر حال همه چیزا به عهده بگیرم تا شما 2 سال درس اینجا تموم بشه، حالا اینجا جایگزین بشی، بس حساب نهی به من بگی مثل الان که خب ما خانوادهمون به هم نمیخوره، اخلاقمون هم به هم نمیخوره دیگه، دوستم ندارم الان دیگه، فقط خاطر دوست داشتنمه، ولی خب من میگم این 3 سال دیگه شاید دوستم نداشته باشی، بعد بعد بچه دارم که حالا نمیخوایم بشیم چون شبیه تو این شب جنگ و تو زدر دیگه بچه دیگه که نمیشه اضافه کرد به این زندگی.
من اینا رو که شنیدم عزیز من
تصمیم میخوایم با هم بمونیم، ایشون میگه دیگه این مشکل توی مشکل من.
حالا روی خط باشید بذارید که همسرتون این میخوان با هم صحبتون ادامه ببری، امیدوارم
بشه من در گوشی و خدمت ایشون.
نه خشم روی خط باشید، روی خط باشید، تمنا کنم روی خط باشید، برمیگه شنگ رجمن با ما باشید.
میره جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟
دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره ها. اجرا و انجام کامل پروژه های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
کباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه اول و شنبه دوم آپریل با کامیار.
از دست دل من باز آروم نداره،
کامیار لایو ات کباره تهران. جمعه اول و شنبه دوم آپریل با کامیار.
خودت خبر نداری داری کار میدی دستم، امشب ببین من چه حالی دارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب به من بگید اگر مطلب خاصیست میخواید بگید یا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر رادیو سوالی که کردین در مورد همسر من فکر کردم. من ایشون صداقتشون رو دوست دارم و اینکه به عنوان یه مرد تا حدودی مسئول زندگیشون هستن دوست دارم، وفادار بودنشون هم دوست دارم. و خودشو دوست دارم. من نمیخوام خوب زندگیم به هم بزنم. نمیدونم با همین همه اختلافاتی که داریم به نظر شما بریم پیش مشاور صحبت کنیم. من به همسرم گفتم عقاید ما اوکی هر کدوم یه طرف، ولی اون چیزی که اصول درسته رو اون سمت بریم.
ببینید
عزیز، من چه شما
ببینید عزیز، من با هر دوی شما صحبت کردم. هر دوی شما دو تا فرهنگ مختلف و متفاوت رو به نوعی ارائه میدی که اونو میشه فهمید. در این حال پایه استدلالی محکمی نداره، یعنی بحثای اصول استدلالی نداره، یعنی 2 به اضافه 2 میشه 4 به اضافه 3 میشه 7 به اضافه 5 میشه 12 نیست، یه جایی یه مرتبه میشه 32، از کجا میادم معلوم نیست. این دوم. سوم این که راهی برای حل مسائلی از این قبیل نیست عزیز. برخلاف تصور، مطالعات نشون میده که آدم ها سر همین مسائل جزئی است که بیشتر کارشون به طلاق میگشه تا موارد مهم کلی. بنابراین نمیدونم وفادار است و صادقه و ایشون هم برگردن بگن نمیدونم قلب صافی داره، اینا هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. اشکال کار این است که شما صبح تا غروب سر موضوعی بیخودی با هم اختلاف نظر دارید و بعدم تا به حالم یه چیزایی رو خراب کردید. حالا حتی یه رابطه جنسیتونم که به دلیل زن و مرد بودنتون و دوست داشتنی کرد و تو مدعی هستید داریدم، اونم که به خوبی گذشته نیست یا خراب شده. من نمیدونم شما امیدتون اینه که چی عوض بشه، ایشون خانوادهشون یه نقش دیگه ایفا کنه؟
نه من امید ندارم. خب من خانوادهشون رو پذیرفتم اینجوری.
بنابراین اگر پذیرفتید بقیه ایشون هم بپذیرید، یکیتون تصمیم بگیره یکی دیگه هم عمل کنه، جنگ و جدالی نکنید. ای اینقدر چیزای خوب تو این رابطه هنوز هست، ولی به نظر من متاسفانه مجبورم بگم چون شنوندگان میگن یه خودفریبی هر دو دارید. یعنی ایشون هم وقتی درباره خوبی شما گفتن یا شما الان درباره صداقت ایشون وفاداری ایشون میتونه اصولا به خاطر مثلا این نگاه و نظری که داره با هیچ کس کاری نداشته باشه از جمله شما. ماجرام این نیست که رابطه جنسیتون خراب شده، رابطه جنسیتون حتما اینجوری میشد چون از این بابت ها با هم متفاوتید. الان هم این اشکال دارید، شما هم میخواید هدفهای خودتون رو پیش ببرید، ایشون رو متهم میکنید به اینکه به خانوادهشون وابسته است. شما رای ایران میشید برید چی؟ با مادرتون چی کار دارید؟ با خانواده چی کار دارید؟ شما ازدواج کردید اومدید اروپا تموش. بعدم ایشون اگر حرفشون درسته، شمایی که میخواید در اروپا زندگی کنید باید زبان رو یاد بگیرید. اینکه زبان رو الان یاد میگم بعدن یاد میگیرم یعنی چی؟ این اصلا چه معنایی داره؟ معلومه که این مایه رو ندارید. بعدم داستان درس خوندنتون رو من نمیدونستم که شما یک کشور دیگه رفتید، خیلی آسیبا توش بوده. این کار ساده ای نبوده و چرایش هم مسئله است. یعنی یه دوگانگی به نظر من لاو هیت ریلیشن هر دو دارید. ایشون دارن با خانواده، شما دارید با خانواده، لافتوی به جان هم. از یه طرف هم دیگر رو دوست دارید برای هم میمیرید، از یه طرف هم کدام دیگر بکشید. بنابراین اون پیشنهاد شما کاملا درسته. دارید ایران که رفتید واقعا به حتی اگر یه ما اونجا هستید 30 جلسه 60 ساعت یه روانشناس خوب رو پیدا کنید، شاید بتونه کمکتون کنه یه مقدار این اضافاتون رو بزنید، دوتایی بتونید کنار هم قرار بگیرید. ولی این شکل و فرمی که دارید به نظر من مسائلش حل نشدنیه، برای که کار غلطی بوده. این درست مثل این که من میخواستم بیام امریکا زندگی کنم، مهندس بشم، رفتم استرالیا مثلا کشاورز شدم. حالا همه چیز به هم ریخته است. بنابراین به جایی که با هم بحث و گفتگو کنید که به نظر میرسه به هیچ جا نمیرسید، چون شما فقط با هر گفتگوی اشکالات و اختلافات بیشتری پیدا میکنید. بس از 10 تا موضوع 9 تاش هم به توافق نرسیدید و نمیرسید، بلکه میشه تفاوتاتون رو دید. بنابراین ولی شاید یه روانشناس بتونه کمکتون کنه که ایران اگر میرید برید تو کمک بگیرید. امیدوارم بتونید مسائل حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. آقای دکتر شما روانشناس
میشناسین ایران؟
که
ایران اونجا هستم، دوستان فراوانی هستن، چون یه عزیزی رو که من معرفی کردم اینقدر سرشون شلوغه که الان میدونم که وقت نمیدن، ولی شما یه کسی میخواید که اگر یه ماه همسرتون اونجا هستن حداقل 15 دفعه ببینید، 15 تا 2 ساعت اگر حد 60 ساعت هم حداقل 30 ساعت باشید، شاید بتونه کمکتون کنه. اگر هم دیدید به جایی رسیدید که نفعی نداره که حداقل پایدار فراوانه نزید. دوستان خوب روانشناس و روانپزشک اونجا هستن که میتونن کمک کنن، امیدوارم بتونین مسئله حل کنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از دل، خواهش می‌کنم.
ممنون. مرسی، خوشحال شدم. خدا
حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، سال نورم بهتون تبریک میگم.
جان.
من زنگ میزنم در مورد یه مسئله که با پسر 19 سالم دارم. من و پدر پسرم و یه دختر 16 سالم دارم. ما تقریبا 8 سال پیش از همدیگه جدا شدیم. بعد پدر بچه ها رفتن به یکی، یعنی البته موضوع زیاد بود،
من نفهم
به تفاهم نرسیدیم.
نه ببخشید،
دلیلی که ایشون داشتن،
نه صبر کنید،
گرفتن که برن ایران.
نه صبر کنید، الو نه صبر کنید از این. من نفهمیدم داستان ازدواج و پدر پسرم اینا، نفهمیدم یعنی چی. میشه من بگید ازدواج شما چجوری؟
موضوع از اینجا بودش که ما هم دیگه 15 سال زندگی کردیم. بعد از 8 سال از یکی از ایالت‌های شمالی آمریکا شوهر سابق من تصمیم گرفتن که برن بیان کالیفرنیا و من موافق با این موضوع نبودم. بعد دیگه ما اومدیم اونجا 6 سال زندگی کردیم. بعد به اون دوران رکود اقتصادی خوردیم، تصمیم داشتیم اونجا خونه چیزی بگیریم که نشد. بعد اینجا دو تا خونه، یعنی در همین ایالت شمالی دو تا خونه داشتیم. بعد اونجا ما نتونستیم کاری بکنیم. بعد همونطور گفتم به رکود اقتصادی خوردیم که
من اصلا اینا رو نمیخوام عزیز.
خیلی زیادی ما بودیم در دوران زندگی زناشویمون که بعد از اونم که رفتیم موف کردیم اونجا خیلی بیشتر شد و بالاخره کار به جدایی و طلاق و وکیل و وکیل کاری و اینا شد که این پروسه یک سال طول کشید. و ایشون بعد از اینکه کارا اینا تمام شد، همه مسائل مالی حل شد، ایشون تصمیم گرفتن که چون که مبلغ خیلی بالایی رو قرار بود به عنوان چهار سپورت و علمانی بدن، نتونستن که اینجا بمونن، تصمیم گرفتن که برن ایران. و دلیلشون هم این بود که من باشون کنار نیومدم. البته ما با 2500 دلار با هم به تفاهم رسیدیم، ولیکن ایشون گفتش که من نمیتونم حتی 2500 دلارم بدم. یعنی با اون جنگیدن، دوباره ما رفتیم دادگاه، سر 6000 دلار دیگم، یعنی من مجبور شدم بدم، ایشونم کلی خرج بکنه. و حتی وکیل من گفت من اصلا مایل نیستم که این کیس رو دوباره بکشونیم به دادگاه. بعد که بالاخره دوباره جاد خیلی از این جریان که ایشون نبودن، تمام داراییاشون رو برده بودن ایران، خیلی عصبانی شدن و مبلغ 2500 دلاری که ما خودمون تفاهم کرده بودیم به 3300 دلار رسید. بعد در هر صورت ایشون رفتن، تصمیم گرفتن که برن. وقتی که ایشون رفتن من دیگه خیلی دچار سوی فشار مالی بودم که مجبور شدم که بیام به همون شهری که ما یه خونه، یعنی خونه که توی طلاق به من رسیده بود، مجبور شدم که من بچه ها رو بگیرم و بیارم، چون نمیتونستم دیگه اونجا تو کالیفرنیا دووم بیارم. بعد البته اصلا مطمئنم نبودم که ایشون کجا هستن، چون مدت چند ماه اصلا ناپدید بودن. از طریق یکی از خویشاوندان ما که ایشون میبینن من فهمیدم که ایشون ایران هست. در هر صورت ما اومدیم این برگشتیم، اومدیم تو همین ایالت شمالی و با بچه ها چند سال زندگی کردیم. پسر من خیلی باهاش مشکل داشتم که هنوز هم دارم، خیلی زیاد و خیلی همیشه خشمگین و عصبانی بود. با پدرش از طریق فیسبوک و اینا در تماس بود که یه جوری پدرش همیشه برین واشش میکرد که مادر شما مسئول این مسئله بوده، من نمیخواستم برم این کنار نیومده. که دیگه بالاخره پسر من گرادویت شد، های اسکولش رو که تموم کرد، گفتش که یه روز من گفتش که من هفته دیگه میرم ایتالیا. گفتم برای چی میخوای بری؟ گفتم من میخوام برم و من برنامه هامو چیدم و اینا. من اصلا باور نمی کردم تا اینکه دیدم همون روزی که خودش گفته بود دو تا دوستاش اومدن اسباب رو کشیدن و از تو اتاقش رفتن، که من اصلا هم تو شوکه شده بودم که خدای چه این پسر داری. گفتم لاقل به من بگو، من میدونم تو ایتالیا نمیری، به من بگو داری کجا میری. گفتم من دارم میرم چیزه، حالا میبینی دیگه. من خیلی نگران بودم. آقای دکتر شما صدای من میشنوین؟
من صداتون میشنم ولی دلم میخواد من یه ذره سوال ازتون.
یکی دو هفته اول انقدر ناراحت و نگران بودم که اصلا داشتم دیگه واقعا دق میکردم، انقدر گریه میکردم. و بالاخره فهمیدم که از طریق ارتباطاتی که پیدا کردم با شوهر سابقم در ایران، یعنی من هی زنگ میزدم میدم که نیستش، از منشیاش سوال میکردم، همش هی دست به سرم میکردم. من بالاخره فهمیدم که هر جا هست با پدرشه، ولی مطمئن نبودم کجاست. که بالاخره بعد از یک ماه دیدم یه روز شوهر سابق من زنگ زد به من، گفتش که آره پسرمون پیش منه، من کالیفرنیا هستم، اتفاق خوبی نیفتاده، من
تصمیم گرفته بودم که بیام با این زندگی بکنم، بعد یه ماشین براش میخرم 7000 دلار، بعدش این ماشین میدم دستش، بعد از اینکه میخرم ماشین میره توی تصادف و بالاخره چیز میشه، پسرم خدا رو شکر آسیب نمیبینه ولی کن ماشین رو تو میکنن و دیگه بالاخره گفتش که من اینو میخوام، این اصلا هیچی بلد نیست، هیچ راحت تشخیص نمیده، من میخوام بچه رو برم پیش تو، که بعد بالاخره آوردش اینجا بود که بعد خیلی مشکل داریم، گفت هزینه ها رو بیا با هم نصف بکنیم، 50 تو 50 منم قبول کردم، که بعدش شوهر سابق من سر کلش پیدا شد و یه مقدار اومد خودشو بیشتر نشون داد و هی رفت و هی اومد و ولی بیزنسش الان در اونجا هست در ایرانه، که الان هم همینجا پیش من هست میخواد باهاتون صحبت بکنه، ولی ما موضوعی که الان داریم موضوعی پسرمه که خیلی نگرانمون کرده، نگرانم کرده، البته ما هیچ رابطه دوستی با هم دیگه نداریم، فقط یعنی مثلا رابطه هیچ برگشتی تو کار نیست، ولی رابطه یه حالت دوستیه و چون ایشون جایی رو نداره که بره من موافقت کردم که اینجا پیش ما باشه تا اینکه مسائل پسرمو حل کنیم، چون که درگیر یه مسائلی شده که حالا ممکنه که خودش براتون توضیح بده.
شما به من بفرمایید فرزند دیگه تون چند سالشه؟
دخترم 16 سالشه.
شما چه مدتی است جدا شدی؟
ما 8 سال هستش که جدا شدیم.
خیلی خوب. حالا هم شما مشکلی که پسرتون داره رو شما میخواید توضیح بدید یا همسر سابقه؟
الان همسرم میان توضیح میدن، من الان قسمت بریک هستم، من خیلی آقای دکتر سخت کار میکنم، الان هم یه بریک 10 دقیقه گرفتم که اومدم الان با شما صحبت کنم، ولی کن با علف شروع شد، شروع کرد به علف کشیدن، من علف رو پیدا کردم گفتم مال من نیست، بعد الان مطمئنیم 100 درصد که این کار داره میکنه، بعد با یکی از دوستای صمیمی من یه پسری داشت، بعد این پسرش اول خوب بود، بعد شروع کرد به کارهای بد کردن، بعد علفم اون پسر من معرفی کرد، بعد دیگه تا به اینجای رسیدش که من رابطه با دوستم قطع کردم و فکر کردم که رابطه من با اون پسر منم با پسر اون قطع شده، ولی کن بعد از یک سال دوستم گفتش که نه تو حواست به پسرت باشه، انگار که پسر تو با پسر من در ارتباطه و پسر اون الان رفته ریهب، سه هفته است که رفته ریهب و خیلی دچار مسائل قانونی شده، دزدی کرده، نمیدونم به جرم داشتن مواد مخدر گرفتنش، حالا پسر منم این وسط من میدونم حتی تو ماشینش ما پیدا کردیم که علف میکشه، ولی دیگه نمیخواد که اصلا میگه اولا نمیکشم.
حالا من سوالم از شما این عزیزم، شمایی که توصیف کردی چه نوع زندگی داشتی تو، همسرتون چه کردند و شما چه کردی تو اینا، و بسیار بسیار هم بده، ولی حالا چرا داستان پسرتون فقط شده سر علف کشیدن و فکر کنید این یه چیز
سر علف کشیدن نیست، به جز اون اصلا خب یه سری
خب آخه من که تا عزیزم
من الان داره میره درس میخونه، یک سال نمی داره درس میخونه، 6 ماه دیگه اش هم مونده، ولی اصلا ما مسئله که هست اون پسر چون با گروه گنگا میگرده و دو نفر از اعضای اون گروه، یکیشون نخواهی شده و دو نفرشون رو کشتن و خودش همش میگه من با این گروه نمیگردم، ولی دوست من انقدر دختری هستش که دروغ نمیگه و دختر خوبیه، به من گفت نه من چه یکی دو بار ماشین شدیدم که اومد دنبال پسر من و پسر من خودم پسر من نگه، چون پسر من با گروه های بده و گروه سیاه هستش و من اصلا نمیخوام که پسر من با پسر تو، چون پسر تو بازی پتانسیلی هنوز داره درس میخونه، داره راهندگی میکنه، در هر صورت من یه لحظه من گوشی رو میذارم میدم به
بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم دارم چنگ رجمن با هم بشنیم.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Magic Toll قیمت ها رو می شکند. Magic Toll مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Toll از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Toll قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Toll 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در
انگلستان 0206-608-4800
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
یو تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
سلام. به سلام مجدد. من همین فقط خواستم یه چیز دیگه خدمتون عرض بکنم و بعد میدم ایشون با تون صحبت بکنن. موضوع ما الان موضوع خشم و عصبانیت پسرمه که خیلی عصبانیه، خیلی اصلا.
خانم پسر شما مریض
آخه.
نه فهمیدم عزیزم، من فهمیدم شما آخه تو فکر میکنید با یک کسی گفتگو میکنید که متوجه شما چه خبر است، یعنی مسئله مشخص است که چه خبر است، ولی مجبورم اینو بگم. تعجب نمیکنم شما و همسرتون که با هم دوتا آدم بزرگسال که مسئولیت دوتا بچه نوجوان و کودک رو دارید اینجوری با هم رفتار میکنید، حالا انتظار دارید پسرتون معقول و منطقی سر به راه زندگی کنه؟ و این از کجا اومده عزیز؟ اون به ملاک و میزانش چیه؟ شما دوتا بی خودی؟
من همطور آقای دکتر، الان من چون ممکنه نتونم از شما سوالام بکنم چون گوشی رو میدم بهشون، میخوام ببینم که آیا شما فکر میکنین، چون من نمیخوام پسرم توی درد سر بیفته و خیلی از این مسائل قانونی اینجا هم میترسم. من به پدرش میگم که بیا تو ببین یه جوری میتونی متقاعدش بکنی، که البته خیلی سخت این کار. و اصلا
آخه عزیزم شما قرار شد از من سوال بکنید، هی توضیح بدید.
ببره ایران با خودش، چون ایشون ایران چند یه دونه بیزنس داره، حالا بالاخره هر جوری داره میکنه.
خیلی خوب فهمیدم.
من میگم از ماشین اونجا یه مقدار دور بشه. اولا اینکه آیا این کار درستیه، حالا به هر قیمتی شده. دختر من اینجا خیلی داره درس میخونه و واقعا بچه خیلی با پشت کاری هست، مقدارش خیلی عالیه و تضمین میکنم که یکی از دانشگاهی خیلی خوب اینجا قبول بشه. موضوع ما موضوع دخترم، ولی پسرم اصلا خیلی داره بچه بازی در میاره و اصلا حرف گوش نمیکنه و فقط همش میگه پول منو بدین، پول، فقط پولو میشناسه. یعنی رابطه خیلی رابطه خرابیه.
خب من که شنیدم عزیز، بذار ببینم همسرتون چه میگه.
باشه، گوش پدرتون باشه.
خواهش میکنم.
علی آقای دکتر سلام.
سلام عزیز، شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ هم ماجرای پسرتون رو، با بقیه چیزا من کاری ندارم.
بله متوجه هستم. میخوام ازتون تشکر کنم بخاطر این وقتی که به ما دادین.
ولی
من فکر میکنم که
با لطف یه ذره نزدیک گوشی صحبت کنین، صداتون آهسته است. من جانم بفرمایید.
فکر میکنم پسرم با توجه به این مشکلاتی رو که توی خانواده مشاهده کرده، کاراش 100% نرمال نیست، ولی به عقیده من یه فیز داره و بعد از این فیز فکر میکنم اوکی بشه.
اوکی.
6 ماه دیگه درسش تمام میشه. من دارم تا اونجایی که میتونم با کمک مادرش، البته داریم ساپورتش میکنیم، تشویقش میکنیم. یه مقدار خشم و عصبانیت توش هست.
خشم و عصبانیت نسبت به چیه و چه میکنه؟
من فکر میکنم که حالا مثلا با من که پرایوت بیشتر صحبت میکنه، خشم و عصبانیتش بیشتر در این حالی که به دو طرف ما هست، شاید یه مقدار نسبت به من کمتر هست.
نه حالا آخه نه، خشم و عصبانیت رو داره، من از دست شما ناراحتم. چی کار میکنه؟ من سوالم بود چی کار میکنه؟
چی کار میکنه؟
خشمگینی خب باشه، من خشمگینم که الان خشمگینم، ولی وقتی کاری نمی کنم که اصلا از چه کار میکنه؟
منظورتون شما... جوابش چیه؟
نه عزیزم ببینید، آدم خشمگین، من میتونم از دست شما ناراحت بشم، این میشه انگ. مهمش اینه که چه میکنم؟ لگد میزنم، فوش میدم، قهر میکنم؟
فوش میده. بله بله دقیقاً فوش میده. نه لگد نمیزنه.
حالا چرا سر به سرش میذاره که فوش بده؟
دقیقاً من همیشه تقریبا من میتونم بگم 100% مواقع من باهاش خیلی آروم صحبت میکنم، حتی اگه مثلا اون فوشم میده.
نه آخه اگر همینجوری فوش میده ما مسئله داریم عزیز، آرومم صحبت کنید فرقی نمیکنه. خب حالا شما خب پس به نامه حرف زش میزنه و به حرف بد میزنه، خب گرفتارید دیگه. حالا شما فکر کنین راه حل، شما فکر کنین ولش کنین دو خوب میشه، درست میشه؟ آخه این که
نه، 100% خوب نمیشه.
خب پس چی؟ پس به چون میفرمایید
من فکر میکنم که یه مقدار تایم میخواد، ولی باید بهش نشون بدیم که دوستش داریم.
خب
من فکر میکنم
چجوری میشه نشون داد که دوست داریم؟ کاری به کارش نداشته باشی؟ خب نداشته باشی.
نه باید بهش وقت بذاریم، از صمیم قلب فکر میکنم باهاش صحبت.
شما اصلا توانایی این کارو ندارید عزیز. شما و همسرتون با حرفای کلان به من لطف کردید و میزنید، توانایی حل یه جوون مشکلات یه جوون 19 ساله‌ای که شما و همسر سابقتون توصیف کردن، نه این کار شما نیست. مثل که بگید ما محبت میکنیم یه جراحی قلبش رو چون دوستش داریم میریم تو قلبش و یه قلبش رو باز میکنیم. شما این کار نیستید عزیز.
دقیقا.
گذشت زمان مسئله رو حل نمیکنه.
چیکار باید بکنیم؟ دلیل اینکه با شما
خب عزیز، اگر میتونید که دکتری ببینه، تشخیصی بده، شاید دارو بخواد، چون این علائم شدید افسردگی هم هست. بنابراین
چون تحت هیچ شرایطی میگه من نمیام دکتر.
اوکی، بنابراین گیر گرفتاری عزیز. شما که ایران نمیخواید ببرید یا نمیتونید ببریدشون؟
نمیتونم ببرمش.
اوکی. نه ایرانم ببریدش، اوضاع بدتر از اینجا میشه.
درست.
به هر حال شما جنگ و جدالایی
آقای دکتر.
بفرمایید. جانم. نمیدم چه شد. جانم ایشون اومدن رو خط و رفتن. جان
هلو. ایشون اومدن رو خط، گفتن که فکری رو که همسر قبلی من داره، مادرشون داره، اینه که ببریمش دکتر. ولی یک قسمت از صحبت ایشون رو من شنیدم که خب طبیعتا هیچ پسر بچه 20 ساله‌ای دوست نداره بیا با این شرایط امریکا رو ول کنه بیاد مثلا توی
نه ایران نخواهد اومد. ایران هم محیطش برای پسر شما اصلا مناسب تر از اینجا نیست.
نصب نیست.
نه، بلکه اون که مشکل حل نمیکنه عزیز. به نظر من شما گیر و گرفتارترید. اون زمانی که باید به این موضوع فکر میکردید نکردید، اون گذشته. فرزند شما الان کمک حرفه‌ای میخواد. اگر کمک بگیره امیدی هست، اگر نه شاید به چیزی خوب بشه. احتمالش 10% هم نیست، 90% هم یه چیزایی بدی بدتر میشه دیگه. کاری نمیتونی بگویی
آقای دکتر.
جان
من میتونم یه چیزی اضافه کنم؟
بفرمایید.
آقای دکتر یه مسئله دیگه، من خیلی در مورد پسرم نگرانم، به خاطر اینکه فیزیکلی خیلی موقع ها هستش که میاد، یعنی پدرش خب اینا رو ندیده با چشمای خودش چون نبوده، یعنی انقدر وقتی که عصبانی میشه حتی لگد میزنه، حتی یه بار همچین به صورت من زد که زیر چشمم کبود شد، اصلا غیر قابل کنترل رفتارش. بعد مثلا شب میره تا دیر وقت بیرون، مثلا تا 12 خودش، تا 12 بیشتر 12 اونیم نمیمونه، ولی من انقدر نگرانشم که همش میگم یه اتفاق میفته با این ماشین اگر الان داره
علف. حالا اینا چه مشکلی رو حل میکنه؟
بعد یه بارم وقتی که 15 سالش بود، 15 سال و نیمش بود، با دوستاش بودن، بعد این میره بیرون بچگی میکنه، یه دونه شیشه ودکا برمیداره از یکی از استورا، بعد ما رفتیم کورت، بعد اونجا
میدونم عزیزم. نه ببینید عزیز شما با یه فرزندی روبرو هستید که به نظر میرسه گرفتار است، افسرده است، خشمگین است، بیماره، خشمگین، طلبکار، ناراضیه. حالا خب اگر بتونید یه کمک حرفه‌ای بگیرید که خیلی مطمئن نیستم شاید به جایی برسید، و الا باید بذارید ببینید چی میشه. ولی بی خودی خودتون حساس، یعنی شما یه چیزی که
آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که پیش اومده، چون که اون دوست ما گفته بود که اون پسر دوست من با گنگا میگرده، پدرش هم وقت پیشه که داشته شلوارشو میگرده یه دونه تیپ پیدا میکنه، یه دونه تیر کلت، بعد که اینو نادیده گرفته، ایشون فکر میکنه چیزی نیست، ولی به نظر من بعد ما ماشینشو گشتیم، خودش ماشینشو گشت، من نمیدونم اصلا ممکنه اسلحه داشته باشه،
عزیز من،
نه جایی رو راب بکنن.
نه ببینید،
اصلا خیلی یعنی از این به خاطر این خشم و عصبانیتش که من میترسم یه کار احمقانه‌ای بکنه که اصلا
آخه عزیز
در شم... این نبوده.
شما یه
پسری نیست.
نه ببینید، شما یه چیزایی میگید که به هم نمیخوره قربونتون. چرا یه کمی اصلا یعنی مثل رفتار قبلیتون که اصلا واقع بینان و عاقلان نبوده، هر دو الان هم هست. عزیز شما یه همچین پسری که دارید با نگرانی که مسئله حل نمیشه، شما فقط فکر میکنید من باید ثابت کنم مادر خوبیم وقتی نگرانم. پسر شما 12
می دکتر به هیچ روشی هر کارش میکنیم، بیا بریم روانشناس، من و پدرش رفتیم سر یه مسئله با هم دیگه تفاهم نداشتیم، اونجا رفتیم تا یه مورد خیلی کوچیکی بود که اون حل شد، بعد خود اون آقا میگه که تا موقعی که خودش نخواد بیاد و آماده نباشه من هیچ کاری
شما نه. حرفش درسته، خب حرفم به شما همینه عزیز، شما هم که باز رفتید دور خودتون. نه ببینید، شما مشکل رو نمیخواید متوجه بشید، شما بی خودی بازی در نیارید که من وقتی که ساعت 12 میشه نگران میشم. اولا بی خود نگران میشید، برای خب بشید، شما قرار نیست نگران نشید. یعنی چرا فکر میکنید که آدم فکر میکنه بچهش با این حال و ویژگی روانی وقتی که خونه نیست، خب معلومه یه جایی میتونه باشه که درد سر درست بکنه. به من میگید احتمالش هست ولی کاری نمیتونید بکنید. به ایران رفتنم مشکل حل نمیشه، نه میره نه اگرم بره اونجا شرایط بهتری وجود داره، برای که اشکالات و انحرافات تو اونجا به دلایلی میتونه بیشتر یا کمتر باشه، ولی به هر حال اینجا مسئله جدیست. پسر شما متاسفانه اگر حاضر نباشه کمک بگیره، که من بعید میدونم، بالاخره دیر یا زود گرفتار میشه با پلیس، و برخی از اوقات این کار داغونش میکنه، برخی از اوقات سرش به سنگ میخوره، شاید حاضر باشه به هر حال قدم درستی برداره. ولی اینکه شما فکر کنید کاری میتونید بکنید، اگر به من بگید الان چی کارش میشه کرد، میگم جز این که ببینید اگر میتونید، دو دفعه میگم که نگید نمیشه، اگر میتونید بره دکتر، ای نه هیچ چیکارش بکنید، شما کاری نمیتونید بکنید، شما خودتون اگر راه حلی دارید.
ما حتی پدرش هم گفته من ساعتی اینقدر بهت میدم بیا بریم، یا من حتی موقعی که توی های اسکول بود بعد از اون جریانی که اون کارو کرد دیگه، چون نمیخواست که بیا دکتر، من هرچی بهشون گفتم بیا بریم روانشناس و اینا، مجبور شدم که خودم برم تقاضا بکنم روانشناس. میومد توی خونه ما، میشه هر هفته یک ساعت، میگفت من توی لیوینگ روم میشینم، اگر بخواد بیرون با من حرف بزنی میزنه. حتی یه بارم من مجبور شدم خواهش ازت کنم بیا برو تو اتاقش باهاش صحبت کن، که نکرد پسر من با ایشون صحبت نکرد. گفت میکنم، اونم گفت من هیچ کاری نمیتونم بکنم تا موقعی که خودش نیاد با من صحبت کنه.
شما که خیلی چرا تکرار میکنید عزیزم؟ من که نمیگم، مثل که من برگردم میگم مادر من مرده، شما بیاد حالا فردا شب شما بیاریدش خونه.
آقای دکتر من دلم میسوزه، من نمیخوام، من پسر خودم میشناسم، قلبش رعوف، پسر خوبیه، باهوشه، اصلا اینطوری نبود، یعنی بعد از طلاق اینطوری شد، میخوام کمکش بکنم.
خب
یعنی
کمکش
که شده،
نه شما باز بهترین کارهای کمکش این که رفتش دکتر، اگر میتونید نیروتون به کار بنازید، اگه میتونید بره دکتر، اگه نمیتونید بره دکتر، معمولا این وضع درست نمیشه. مگر اینکه سرش سخت به سنگ بود.
خب یه بار دیگه آقای دکتر بعد از این جریان خورد، بعد از این جریانم به صورت تصادفی با دوستاش میره توی منطقه که وقتی که رفته بوده اونجا یه جایی البته زندگی میکنه که نزدیک کالجشه، بعد اون شبش با دوستاش برمی‌داره میرن داشتن رانندگی میکردن انگار اینطوری که خودش میگه بریم کازینو، ولی سر از یه منطقه نظامی در میارن که بعد میرن دنبالشون و بعد میگیرن پسر من چون راننده بوده میبرن به شک میکنن که ممکنه علف کشیده باشه چون بوی علف رو تو ماشین احساس میکنن، بعد میبرن بیمارستان 4 ساعت اونجا با پلیس درگیر بوده، اجازه نمیداده که تست ازش بگیرن که ببینن آیا دراگ مصرف کرده یا نه و بالاخره با زور این کارو میکنن. باز اون موقع هم ازش گذشت کردن، یعنی از نظر قانونی هم باز گفتن که نه کورت نمیخوای بیای و دیگه نمیدونم واقعا خدا کمکش کرد چه جوری بود، یعنی براش هیچ پرونده‌ای به وجود نیومد. ولی باز یعنی من فکر کردم بعد از اون جریان درس خیلی بزرگی براش میشه و هیچ موقع دیگه این کارو نمیکنه، ولی نکرد، ولی باز شروع کرد.
به هر حال من البته میدونم، ولی که عزیز استدلالا و مطالبی که پدرش میگه شما میگید خیلی واقع بین و عاقلانه و اینا نیستید، تداوم هم نداره کاراتون و بعدم با مشکل روبرو شدید. متاسفم هر پدر و مادری که توی همچی وضع بدی گرفتار بشه واقعا نمیدونه و نمیتونه کاری بکنه. به همین جهت است که 3-4 بار تکرار میکنم، میدونم از در شما بیمعنیست، میفهمم اتون عزیز، اگر یه کمکی بگیره و بتونه کوشه بخواد با کمک اون رایش رو از 4 تشخیص بده، از ولی تا نیفته که احتمالاً و متاسفانه میفته رای دیگه وجود نداره. شما اگر پرو 5 تا متخصص امریکایی برید با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و خانوادگیشون میگن ولش کن تا بره زندان ببینیم چه میکنه، برای که به اونجا میرسه. ولی خودتون رو درگیر نکنید که شما وقتی برمیگردید، ببینید عزیز، شما وقتی برمیگردید میگید با من برخورد بدی کرد، علتش این که شما بی خودی پاپیه شدید، نباید میشد اصلا بگذارید بدترین کارا رو بکنه با شما بدون شما رو به عنوان مادر داره، نه اینکه بیاد شما رو.
دکتر آخه مثلا الان سر این موضوع جدید که پیدا شد که موضوع بهانه است که بخواد بیاد سنگ کنه، اینه که مادر من با خواهر من، مادرم وقتی اینجا بود عیدی بهش میداد طبق رسم خوره، بعد حالا دوباره بهانه کرده که میگه که مادر من الان نیستش رفته ایران، میگه که خالم با مادر بزرگم به من چقدر عیدی میدن، انقدر من میگم اینا اینجا نیستن، بعدم من نمیخوام پول بی خودی دستش بدم که داره کنه.
آخه چرا همچین نتیجه ایه؟ آخه حرف آخرتون رو بگید غلط. بله پسر شما میگه که مادر بزرگی که اینجا نیست باید به من عیده بده، خب بابر ازش بگی، زنگ بزن ازش بگی. من چی میگم؟ شما چی میگید آخه؟ آخه پسری که اینقدر
میگم بیا زنگ بزنیم. بعد
آخه شما شما چرا دعوا میکنی؟
دعوا میکنم به خاطر اینکه پولیشو میخواد اون دکتر از من بگیره.
حالا بدید. هی دارید
پولو بده. من بودم که بدم. بالای همه هزینه هایی که این همه دارم میدم اونم باید بدم. خب یه ذره راستش زورم میگیره.
حالا خب زورتون میگیره بعدن عزیز من، شما که نمیشه رازیتون کرد. بنده اگه قرار به خونه من بفروشم، وقتی فکر کنم این تنارایست که میتونم به پسرم نزدیک بشم، میفروشم بهش نزدیک بشم. عزیز من شما که زورم میگیره
الان تنها چیزی که از من میشناسه یا پدرش میشناسه فقط پوله.
دقیقاً حرفتون درسته.
هر چقدر بهش محبت میکنیم، هر چقدر
عزیز من بشن. عزیز من آخه شما یه چیزای عجیب و غریبی میگید. اولا فقط شما به درد پول میخواید، من وقتی میرم دم پمپ بنزین فقط بنزین میزنم، سلام علیک نمی کنم، یه مقدار بنزین رو به عنوان چایی نمیخورم. این یک. دوم اذیت نشید، اذیت نشید، چون دمار از روزگار این بچه‌ها در آوردید با این جنگتون سر مسائل. بعد حالا میگید ما مهربونی، هرچی مهربونی میکنی، شما اونجا که باید مهربون باشید نامهربونی که نمیخوام برگردم سراغ گذشته. این چه داستانی بود درست کردی؟ یه مردی که میتونه ول کنه بره ایران، شما برای چی میبرید تش دادگاهی که ازش چل سپورت بگیره؟ ول میکنه میره. آ این شد کار؟ این کار عاقلانه است؟ یعنی بعدم شما دوتایی نخواستید بپذیرید، خب ما دوتا بد، هر دوتامون بد، به هم بد گریم، حداقل به بچه‌ها بد نکنیم، اینا رو از پا در نیاریم.
خود... خود... من یه لحظه دوباره گوشی رو میدم، دوباره برمیگردم به کار چون مجبورم برگردم. یه لحظه گوشی ایشون باهاتون صحبت میکنن.
آقای دکتر ببینید، کیان من میدونم این مقدار مشکل داره، ولی مثلا امروز با اینکه یه مقدار ماشینش هم مشکل داشت، وقتی که میخواست بره بیرون با این وجود با من خداحافظی کرد، هاگم کرد، بوسم کرد، من بهش گفتم که ایلا
خیلی خوب شما برش شد برید این پسر رو برید اینجا باش زندگی کنید.
من همین کارو میخوام بکنم.
خب بکنی.
من دقیقا همین کارو میخوام بکنم.
خب بکنی.
خب یه مقدار تایم میخوام، باید این گریجویت بشه، 6 ماه دیگه از دانشگاه گریجویت میشه.
اوکی.
من میخوام برش دارم از یه استیت ببرم
بشه. بنابراین شما بذارید گریجویت بشه، 6 ماه دیگه بشه ببرید، یه کاری نمیتونید
بکنید. دوست رفیقاش هم این دوره بر نباشه، منم 24/7 بالا سرش باشه.
بسیار عالی.
این قضیه حل برخی داره.
بسیار. بنابراین شما برای این 6 ماه چرا 6 ماه نیاد بره خب جایی که شما هستید بقیه درسشو بخونه.
خب من ایران هستم.
آه اوکی. شما الان میخواید چیکار کنید؟ یعنی برید شما ایران اینجا بمونید؟
من یک ماه دیگه باید برگردم ایران، کار زندگی رو بل کردم اومدم دو ماه اینجا.
خیلی خب، بعد از 6 ماه شما میخواید پسر رو کجا ببرید؟
احتمالاً عرب استیت، عرب این استیت که اینجا هست.
کجا خودتون میخواید کجا زندگی کنید؟
من اونقدر تجربه دارم که هر جایی باشم بتونم استارت بکنم فرش.
بنابراین امیدتون این باشه که فرزندتون این 6 ماه رو بگذرونه، بعد شما برگردید تو ببرتش جایی کنار خودتون. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم. چنگ نجمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
رویال تایم تی وی پرزنتس سیزده بدر امسال در وودلی پارک. من اردوان مفید همراه دو خواننده موسیقی پاپ ایران کوروش و علی دانیال همراه قهرمانان ملی ورزش ایران با شما ایرانیاران سیزده بدر را پاس می‌گذارم. برای رزرو غرفه با شماره 818-407-7770 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ سلامتون مبارک.
متشکرم عزیز.
روی خط اومدن و حرف زدن با شما بیشتر بر من شبیه یه رویا بود. خاطر اینکه
الان به زودی تبدیل به کابوس میشه، اون وقت دیگه خودتون خلاص میشی.
مطمئنم برای شما کابوس میشه.
نه برای من نمیشه عزیز. برها جان
دقیقه فهم بود که من یه کاری کردم که شما رو به همه دوستا و آشنا و هرکی که میشناختم معرفی کردم و اونا هم معتاد شدن حسابی. حالا قراره که یه چیزایی بشنون که نمیدونستم. من یه دختر 32 ساله هستم، فرزند وسط خانواده هم یه خواهر.
ببخش عزیزم صدا بهتر بود یه ذره، بس که فاصله گرفتی از تلفنه. لطفا
نزد.
آره عزیزم 32 ساله هستی، چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم و حدود 10-12 ساله که تدریس انگلیسی و آیلتس و تافل و جیاری و اینا میکنم.
کجا عزیز؟
اولش ایران بودم، بعدش توی کشور آسیایی بودم، توی مؤسسه خوبی تدریس میکردم اونجا یه مدت، الانم که اینجا هستم.
چه مدتیست اینجا هستید که نمیدونم کجاست؟
اینجا لس آنجلس.
چه مدتیست اینجا هستید؟
هشت ماه.
اوکی. پس هنوز یه ماه طول میکشه تا متولد بشی. اوکی. چند تا خواهر برادر دارید حالی که شما رو قطع کردم؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه سال از خودم بزرگتر که ازدواج کرده، دو تا فرزندم داره و یه برادر از خودم 4 سال کوچیک‌تر داشتم که 7 سال پیش فوت کرد یه تصادف رانندگی فوت کرد. آقای دکتر من کودکی خیلی بدی داشتم، یه مادر کنترل کننده سرزنشگر، خیلی با احساس نبود، احساسش هم بروز نمیداد و پدری که خیلی عصبانی بود، حالا احساسات هم داشت بعضی وقتا بروز هم میداد، ولی خب دوتا سر دوتا قطب یه بود که هیچ وقت معلوم نبود تکلیفمون باهاش. ولی خب از بیرون خانواده خوبی به نظر می رسیدیم تقریبا. مادر زحمت کشی داشتم که خیلی به ما می رسید و همه کار رو انجام می داد و خیلی مثال زدنی بود کارهایی که برای ما انجام می داد و پدری که کار می کرد صبح تا شب و خلاصه اینجور زندگی بود و من فکر می کردم نرماله، فکر می کردم که چون بقیه آدم هایی هم که اطرافم بودن تقریبا زندگی اینطوری داشتن، حالا بعضی و بعضشون بدتر از ما بود، خیلی بدتر بود، فکر میکردم که من حالا مثلا جزء خوباشونم. این جورایی یه تبعیضایی هم بود بین من و خواهر برادرم، به خاطر اینکه چون خونه ای که پر از قید و بند و زنجیر و اینا بود، من فکر کنم تنها کسی بودم که حالا بعضی وقتا یواشکی، بعضی وقتا خیلی با پر روی و آشکار پاره می کردم اینا رو و دوست داشتم سرکش باشم. تا برسیم به نوجوانی که اونم پر درد سر بود و خودم درد سر روز می کردم و بقیه درد سر روز می کردم، روابط غلط، انتخابای غلط، یه جورایی شخصیت فکر میکنم نمایشی داشتم، شخصیت یه جورایی شاید مرزی هم داشتم، از اون چیزایی که از شما و اون چیزایی که معرفی کردین یاد گرفتم. چیزی که خودم بودم و چیزی که مردم از من میشناختن خیلی فرق میکرد. یه سری چجوری بگم، یه سری دانش سطحی نمایشی از چیزای مختلف، علم و فلسفه و سیاست و اینا جمع کرده بودم توی خودم و با اون شخصیت نمایشی هم که داشتم خیلی آدم ها جذب میکردم، خیلی ها فکر میکردن که مثلا من خیلی آدم درست حسابی هستم. خلاصه که کجدار و مریض همینجوری رسیدم تا به یه سنی که توی 18 سالگی 20 سالگی ازدواج کردم و اونجا بود که همه ی اون زخما و آسیبایی که خورده بودم یه هایی همش زد بیرون، به خاطر این که اولین بار تو زندگیم با یه آدمی زندگی کردم که خیلی شبیه خودم بود، اینکه از بیرون دقیقا همونی بود که من بودم، از نظر علاقه دقیقا همونی که من بودم، نه از من خیلی بهتر بود از نظر تحصیلی و کاری و روابط اجتماعی و خانوادگی و اینا خیلی بهتر بود، ولی خب توش از لحاظ فکری و روانی و انسانی مثل من یه چیز داغونه، درب داغونی بود. خلاصه یه رابطه یه ازدواج حدود 2.5-3 ساله افتضاح داغون داشتم که یه رابطه مهروکین بود، یه جاهایش پس دشمنی و خودخواهی و عقده و ناجونی هم از طرف من هم از طرف اون. از وقتا میگونم که حال من بدتر بوده، حالا اون بدتر نرسیدم. خلاصه که تا یه جایی رسید که زندگیی که همش نمایش بود، یعنی از دیدون که نگاه کردی تو اون شبکه بزرگی از دوستا و آشنا و اینا که فکر میکردن که به به چه زندگی خوبی ما با هم داریم و اینا، من این نمایش رو تموم کردم با گزارشی که به چند نفر اطرافیان دادم و اون آدمی که من قبلش چند بار میگفتم که جداشیم و طلاق بگیریم و اینا خیلی سخت مخالفت میکرد، این دفعه خیلی راحت گفتش که باشه تمومش کنیم و تموم شد همچین با کلی اذیت و به خاطر قوانین که اونجا بود و من یک حقوق نداشتم و خیلی خیلی اذیت کرد.
شما عزیز این ازدواج و طلاق تو ایران انجام دادید یا خارج از ایران؟
نه تو ایران.
واقعا با توجه به این سن و سالتون یه جوری شما گفتید که مدتی خارج از کشور زندگی کردید.
بله من آره اون موقعی که با این آقا آشنا شدم من خارج از کشور زندگی میکردم، بعد یه تصمیم بلند که تو اون زمان نمیستم تصمیم چیه، معیار چیه، آینده چیه، چی کار دارم میکنم، توی دنیای خطروتی و سرم زندگی میکردم و تصمیم گرفتم که ول کنم و بیام برگردم ایران با این آقا زندگی کنم. در شدی که شناختی که ازش داشتم همش یه مدتی که خوبی و خوشی و مسافرت و دوستا و فکر میکردم که خوب شناخت پیدا کردم و دوستش دارم و بعدم خیلی اصرار میکرد که ازدواج کنیم و من گفتم خیلی خوب ازدواج. بعد خلاصه که تا کجا
گفتم؟ حالا بذار یه حالی که وقتی شما 27 سالتون ازدواج کردید ایشون چند سالش بود؟
37.
به اون وقت فرزندی که ندارید از این ازدواج؟
نه.
بنابراین شما بالاخره بعد از طلاقتون که حدود 30 سالگی بود چه کردید این دو سال؟
من این دو سال با یه آدمی آشنا شدم که نمیتونم بگم نظر من رو نسبت به زندگی عوض کرد یا نسبت به آدم ها، زندگی رو، دنیا رو، آدم هایی که 30 سال بود میشناختم رو برای من عوض کرد و اصلا باورم نمیشد که تو چه جهنمی زندگی میکردم، چه جنگلی زندگی میکردم، چه میدون جنگی زندگی میکردم و اون آدم شما بودین که خیلی جالب بود که من حالا بهتون گفتم قبلن هم هی مثلا توی دوران نوجوانی و جوانی برسم و اینا وقتی به بنبست مخوردم هی دنبال این بودم که از این کتاب و اون کنفرانس و اون سمینار و این فیلسوف یه چیزی یاد بگیرم یه هایی زندگیم تغییر کنم و حالا به یه چیزای عجب عجبی هم اعتقاد داشتم که از اونم کمک میگرفتم ولی هیچ کنم از این سخت کار نکرد. تا اینکه با شما آشنا شدم 3 روز بعد از اینکه رادیوتون افتتاح شده و مثلا شما نمیشناختم، اسمتون رو شنیده بودم شاید این نمبر، ولی دیگه روز و شب و زندگیم شد برنامه های شما و ویدیو های شما و کتاب هایی که معرفی میکردین و اسم یه نفر رو میگفتین که مثلا حالا یه کوچ ازش میکردین، فقط من میرسم مثلا کتاب هاش رو میخوندم، حتی چیزایی که مثلا آدم هایی که قبلا باشون آشنا بودم مثلا سارت شما کوچ میکردین و میرفتم میخوندم. نمیدونم چی شد که این مکتبی که شما دارین چجوری من رو عوض کرد و این 2 ساله داشتم فقط روی خودم کار میکردم و فکر کردم که شناخت درمانی بهترین روش میتونه باشه که من رو واقعا عوض کنه و یه پروسه خیلی خوبی بود که توی این 2 سال و نیم هرچی کتاب توی این زمینه میدونستم و خوندم و انگار که یهویی از اون لجنداری که توش بودم که نمیدونستم مثلا توی لجندارم یه چشمم باز کردم دیدم که یه جایی بودم که اصلا نمیدونستم زندگی روی جلی میدیدم که اصلا عجب بری بود برام و باور نکردنی بود. پرسه خیلی شیرینی بود ولی تو این 2 سال این کارا رو میکردم.
تو چه عزیز؟ 8 ماه قبل که تصمیم گرفتی بیای، چگونه تونستی بیای امریکا عزیز؟
من با ویزای تحصیلی اومدم ولی دانشگاه نرفتم. خلاصه که
یعنی الان از نظر
از همون موقعی که اومدم همون کار ترجیحم رو چون من کارم خیلی خوبه، یعنی کسایی که مثلا به هم معرفی شدن همین تبلیغ خاصی هم خودم نکردم ولی به هم معرفی میکردن، شاگرد داشتم، شاگرد خصوصی داشتم، زندگی ما از این طرف میگذرندم چون اولش هم اجازه کار نداشتم و خب این مدت هم خیلی شرط بیرونی برام خیلی سخت بود، ولی خب برعکس گذشته که شرایط جهت بیرونی خوب بود ولی حالم خیلی بد بود، تو این 8 ماه شرایط بیرونی شاید بعضی مثلا منم نگاه میکنن میگن که شاید بکنن که من خیلی احساس بدبختی باید بکنم، ولی حالم خیلی خوبه، خیلی خیلی بهتر از گذشته، اصلا قابل مقایسه نیست، انگار به یه آرامشی رسیدم که همیشه تو زندگی دنبالش بودم. چی بگم؟
حالا ببین عزیز، یه سوال دارم، آیا ماجرای ویزای تحصیلیت رو گرچه حاشیه هست تبلیغ کردی به اسایلم و پناهندگی؟ این الان موندی اینجا قانونی هستی نه اینکه غیر قانونی، چون اگر نری دانشگاه. اوکی، دومین مطلبی که من دارم این هست که از فامیل و اینا کسی در اینجا هست که باش در ارتباط باشی یا شبکه دوستان رو اگر داری اینجا پیدا کردی؟
من هیچ فامیل اینجا نداشتم، دوست چند تا از شاگردای سابقم و دوستای سابقم اینجا بودن که اولش هم اومدم پیششون یه مدت بودم، الان باشون در ارتباطم، با دوستای جدیدم پیدا کردم ولی خب فامیل و خانواده و اینا کسی رو ندارم.
اوکی. ببین عزیز، من از اول که شروع کردی به گفتگو متوجه دو سه تا چیه، یکی توانایی هوشی تو، یکی حتی توانایی عقلی و استدلالی تو، بعد نسبتاً یه ذهن روشنی که با اون حالت طغیان و اسیانگری اولیه اتفاق میخونه، چون به هر حال یه ذره آدم باید ماجراجو و جنگجو باشه تا تو دنیای امروز به هر حال شاید از این که ماننده به هر حال برخی از موجودات فقط علف خودش رو بخوره و دلش خوش باشه که به هر حال از یه آرامش نسبی برخوردار باشه، به هر حال یه مقدار اون حالت طغیان و اسیان همون چیزیست که حتی آدم و حوا هم در بهشت علیه خدا کرد. حالا روی خط باش به من بگو که الان موضوع مسئله یا دلیلی که لطف کردی تلفن کردی چیه، با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه عقص ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیت هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233 949-234-8233 www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز.
پرسشی که اگه بخوام بپرسم، من یه چیزی شما میگین که مثلثی که داریم مسئولیت و واقعیت و اخلاق، یا به قول مزلو میگه motivation, emotion, cognition. من فکر میکنم که با همه تلاش هایی که کردم که همه شما مدیون شما هم، چون قسمت ایموشن و کوگنیشن یا قسمت واقعیت و اخلاق خیلی جلو اومدم، خیلی از خودم راضیم و بعضی وقتا تو این دوتا هیته برمیگردم به گذشته که چجوری فکر میکردم، چجوری احساس میکردم، یه چیزی میبینم میگم که من مثل این بودم، من اینطوری فکر میکردم، اینطوری احساس میکردم، مثلا باورم نمیشه. ولی موندم چون قسمت مسئولیته یا موتیویشنه. نمیدونم دلیلش چیه که
نه دلیلش، دلیلش معلومه چی عزیز. ببین، ما معمولا به صورت یه مجموعه عمل میکنیم بر اساس آنچه که خانواده و محیط اجتماعی و محیط آموزشی به تو داده. تو برای خودت یه مجموعه از احتیاجات رو، چه فیزیکی، چه روانی و چه اجتماعی، درست کردی و به دنبال پاسخگویی اونا هستی که میشه زندگی تو و به تو انگیزه و هدف میده. روزی که اون احتیاجها و نیازها زیر سوال میره، تو خالی میشی. بنابراین یک مرتبه انگیزه تو و هدف تو به هم میرزه و معمولا این تغییر مال کسی است که سیستم عقلی و علمی و واقعیش رو به کار میاندازه و و متوجه میشه این چیزی که به عنوان یه نیاز مهمی بود و به دنبالش بود نه تنها نیاز نیست بلکه حتی گرفتاری و بیماری میتونه باشه و بنابراین تخلیه نیازها صورت میگیره و وقتی تخلیه نیازها صورت میگیره تو میشی به یک اعتبار خارج از نیاز. حتی این قسمت آخر صحبتهای تو به نظر من منو به همینجا رسون که باید الان مشکل این باشه. خب وقتی که نیازی نیست انگیزه نیست و هدف نیست و بنابراین وقتی که انگیزه نیست و هدف نیست مسئولیت نیست.
نیاز خیلی هست آقای دکتر. نیاز از لحاظ این که من الان اینجا که هستم ساپورت مالی از نظر مرکز خانواده اصلا ندارم. پولی که به خودم آوردم خیلی خیلی کم بود که اون اول تموم شد و نیاز هست.
نه ببین عزیز نه بذار بهم به تو چیز بگم. نیازی هست فرض کن نیاز مالی قبول، ولی این چیزی نیست که با یه نظام ذهنی تو مثل آدمیست که میخواد احتیاج داره میخواد درآمد دکتری داشته باشه. خب این کار مال وقتیست که دانشکده پزشکی رو و تخصص رو تمام کنه. بنابراین الان که نیاز سراغش میاد و اون دگرگونی صورت گرفته تعیین هدفی بلند مدت معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی این که من الان گرسنه همی که من بگه بیه برنامه ریزی کنیم که سال آینده چنین بشه. یه دلیلی که برخی از اوقات وقتی مردمانی میرن سراغ افراد و میگن بیا مثلا یه بیمهی بگیر برای مثلا آموزش و پرورش ایژوکیشن فرزندت یا یه بیمهی بگیر برای ایام سال خوردگیت، بسیاری از مردم علت مخالفتشون یا حتی احساسی که این چی میگه ناشی از این نیست که اون رو نمیدونن، ولی الان گرفتاری موجودشون مانع میشه چون یه ذهن نسبتاً واقع بین به فکر قضای امروزشه و اگر اون نباشه الان دور این میچرخه تا اینکه کسی بگه بیا من یه کاری میکنم که در آینده موضع چنین باشه. به همین دلیله که فروشنده بیمه اگر نتونه فرد رو در یه مرحله‌ای ببینه که از یه آرامش نسبی برخوردار باشه تداوم رو بهش نمیتونه بده. علت که این صحبت رو میکنم یکی اونه، دوم این که تو یه سری راه ها رو رفتی. الان موضوع تو انتخابه، موضوع تو آدمیست که رانندگی بلد، اتومبیل داره، همه چیز داره، آدرس گم کرده و بعدم چون یه دفعه اشتباه کردی یا به هر حال یه مقدار این راه رو عوضی آمدی به دلیل باهوشیت می لایف کرایسیس یه ذره بستا با سرعت پیش آمده، یعنی اون حالت بحران میان سالی که من این راه رو تا اینجا اومدم حالا باید یه تصمیم بگیرم برات مطرحه. اینی که بیشتر احتیاج به این داری که موضوع رو از هم تفکیک کنی، بگی یک من ماجرای مثلا درسم و کارم و درآمدم، دو ماجرای روابط منه که موضوع مهمی، سه یه مواظبت و مراقبت از سلامت فیزیکی و روانیمه که باید مواظب باشم، چهار ماجرای در حقیقت وقت گذروندن و تفریح و سرگرمیمه که باید براش جایی پیدا کنم. یه کمی الان طوفان به پا شده، بعدم با اومدن از ایران و یه کشور دیگر به امریکا قواعد بازی اینجا به هم ریخته و قواعد بازی رو تنها امریکا به هم نریخته، امریکاییان و به ویژه ایرانیان دوربر تو به هم ریخته. یعنی اینجا خیلی از چیزایی که به هر حال برای تو و برای دیگران مهم بوده باز به هم ریخته. بنابراین باز تو با یه خانه تکانی و یه بحران دیگری در جهت انتخاب روبرو هستی و چون میتونی تعامل کنی و چون نمیخوای اشتباه کنی و چون وقتی هم که تصمیم گرفتی یک کمی سرتو میندازی پایین و دنبال اون راه میفتی، یه مقدار دودلی عزیز، یعنی از حرفات بوی دوگانگی و دودلی رو میشه فهمید، ولی این قالب اوقات مثل بچه کوچولو میمونه که ابتدا هوش نداره میپره وسط خیابون، وقتی باهوش میشه تو پیاده رو میسته و نگرانه. الان اون حالو داری، ولی به نظر من همینقدر که کمی بر اوضاع مسلط بشی و خیلی از این ناشناخته‌هایی که برات تا حدودی شناخته بشه رای تو پیدا می‌کنی، توانایی‌های فوق‌العاده خوبی داری و ولی این که ای بسا با توجه به نوع حرف زدن کار تو معلمیه و ولی باید بری توی رشته‌ای که خاطر راسوده باشه، با آگاهی میتونی در حالی که وظیفه و مسئولیت تو انجام میدی احساس خوبی داشت باشی و درآمد خوبی داشت باشی، و اون چیزی که کمی زمان میبره.
من از این همین تحقیقی که میکنم، کاری که همیشه کردم، حالا وسط مسطح کاری دیگه هم کردم که توش موفقم بودم، اما این تدریس چیزی که واقعا به من انگیزه میده و به من انرژی میده و واقعا کارش رو دوست دارم، کارم رو دوست دارم. ولی وقتی که میگم که تو این قسمت موندم، اینه که میدونم چی کار باید بکنم، میدونم که چی. مثلا الان یه چند تا مؤسسه اینجا هست که از وقتی که اومدم، دو ماه بعد از اینکه اومدم، همش دنبال این بودم که خب اینا مؤسسه هاشون چجوری یا چی احتیاج دارن، من رزومه رو باید چجوری بنویسم، چی کار کنم، چجوری برای فکر اینترویوشم کردم که بدم اونجا چی بگم، ولی هیچ کاری نمی کنم.
نه 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 هیچ کاری نمی کنم نیست، روشن نیست عزیز برات. بعدم نه، ببین عزیز، تو وارد یه فرهنگ و کالچر شدی، درست مثل آدمی که خیلی خوب راه رفتی، خیلی خوب دویدی، تنیسم خوب باز کردی، اما الان تو اقیانوسی، یه کمی هم انتظار و توقع از خودت هم زیاده، اونو میتونی کم کنی، به علاوه همینه که هست. بعدم عزیز، تو میخوای وارد یه صحنه‌ای بشی. ببین، علم علمه، معلمی هنره، مفهوم هنر در ارائهش اینجا احتیاج به یه نوع تسلط به زبان و فرهنگ داره. اگر بخوای با غیر ایرانی کار کنی، اگر با ایرانی باشه دایرش بسته و محدوده. بعدم تو این جور کارا در امریکا عزیز، یه تفاوتی بازار اقتصادی امریکا با ایران داره. در ایران شما بزرگترین مشکلتون اینه که کالایی داشته باشید، فروشش ساده است. من خاطرم از اون زمانی که ما در ایران بودیم، یه کسی اگر میرفت 1000 تا تلویزیون از ژاپن میخرید، همینقدر که به دوستش میگفت، میگفت چند خریدی، مثلا میگفت این قیمت، میگفت 20% بکش روش، من میدم، بده به من. فروش مهم نبود، داشتنش مهم بود. در امریکا تو هر چیزی رو که بخوای میتونی داشته باشی، فروشش مشکل. یعنی تو الان به من بگو من میخوام یک انباری بگیرم و توش شامپو بریزم، من میگم ظرف دو روز تو میتونی 10 میلیون دلار شامپو اونجا بریزی. اشکال کار این است که 10 دلار هم نمیتونی شامپو بفروشی. اشکال کار در بازار امریکا در جهت کالا و خدمات داشتنش نیست، فروششه. به همجاست من بسیار از اوقات با دوستان رو باشم، حتی همین امروز با دوستی همینجا صحبت میکردم، حرف من این بود که این کالایی که داداری خیلی خوبه، ولی برای ارائهش تو اون بازار رو نداری. به همجاست که در امریکا یه چیزی واقعا به اسم مارکتینگ یا تبلیغات هست که برای ایرانی ها عجیب و غریبه. من فرض بفرمایید مثلا یه خواننده عزیز و ارجمندی در یه جایی جا گرفته، ای بسا کل تیکتی که میخواد بفروشه 500,000 دلاره، ولی وقتی میخواد تبلیغ بکنه حرف از 2,000 دلار میذاره. یعنی هنوز متوجه نشدی در امریکا وقتی تو میخوای 500,000 دلار تیکت بفروشی، 30% پول، یعنی 150,000 دلار میذاره برای تبلیغات. این تنورایی که میتونی اون 500,000 دلار به دست بیاری. تو امکان نداره بتونی با 5,000 دلار، 10,000 دلار، 500,000 دلار تیکت بفروشی. تیکتت حتی میشه 20,000 دلار که اصلا حتی 1/10 هزینه‌هات هم نمیپوشونه. یکی از گرفتاریایی که من در مخصوصا الان با محیط کار قبلا داشتم، ماجرای تبلیغ عزیز، ماجرای این است که داشتن کالا اصلا مسئله نیست، فروششه که مسئله است. و الان تو درست درگیر بزرگترین مشکلی شدی که با ذهنیت ایرانی در تضاده. چند تا چیز است که در اقتصاد امریکا و ایران عکس همن. در امریکا شما وقتی وام دارید و بدهی دارید اعتبار دارید، در ایران وقتی همه چیز نقد میخری اعتبار دارید. به همین که خیلی از اوقات ایرانی ها چیزی که میخوام میگن خیلی با افتخار میگن نقد میخرم، طرف نگاه میکنه که این پس اعتباری نداره، یعنی جایگاهی تو بیزنس امریکا نداره. سیستم خیلی فرق داره. تو فرض کن در ایران تو به راحتی میتونی نرخ بهره رو هرچی میخوای به کسی بدی، یه کسی گیر افتاده تو بهش میگه بهره 30%، به همین که بانک هم داره 22% میده. در امریکا غیر از مؤسسات مالی، تو اگر در ایالتی مانند کالیفرنیا بهره اضافی بگیری، یعنی یه بهره‌ای که خارج مثلا بیش از 10% بگیری که الان حتی فکر نمی‌کنم اون باشه، دو تا اشکال داری. یکی این که اون آدمی که از تو وام گرفته میتونه بره شکایت کنه، تو باید 2 یا 3 برابر اون مبلغ رو بهش بدی، 2 سال تو میری زندان. برای که فرض بر اینه که یه آدمی که گیر است و گرفتار، قرار نیست کسی ازش سوء استفاده کنه. نظام اقتصادی اینو اجازه نمیده. میگه این آدم بیچاره است، افتاده، میخوای کمک مالی بکنی، ریسک میکنی، بنابراین نرخ بهره نمیتونه بالا باشه. کسی که نزول خاره میره زندان. در ایران تو میری از کسی پول قرض میکنی با بهره کم یا زیاد فرقی نمیکنه، پول نمیری تو میری زندان. بنابراین تغییراتی که تو بازار کار هست در اینجا باید هم بشناستش. وقتی با اونها آشنا نیست باش مسئله پیدا میکنه. حتی گفتم قوانین برخی از اوقات عکس هم، یا در اینجا شما به راحتی در یه چارچوبی که تقلب نباشه میتونید راه هم ورشکستگی کنی، چون فرض اقتصاد امریکا این است که باید به آدم های اجازه داد از صفر شروع کنن. شما در یک کشوری مانند ایران شما میشید ورشکسته و ورشکسته رو با یه اصطلاح با تقصیر نه میری زندان. یعنی وقتی تو اشتباه میکنی حالا نابودت هم میخوان بکنن. برای که ماجرایی است که یک ثروتمند بدون یک احساس اخلاقی و واقعی از نظر اقتصادی دلش خوشه که بدهکارش انداخته زندان، در حالی که به همین جهت است که حرف من اینه، یه مقداری قواعد اینجا فرق میکنه که تو رو یک کمی نگران کردی جان.
دکتر این قواعدی که میبینی، من خب چون کارم همیشه همین بوده و از نظر حالا فرهنگ و زبان انگلیسی هم من شبیه یک نیتیو حرف میزنم و توی کارم هم خیلی خوبم بهتون گفتم، ولی من خیلی شاگردهایی دارم که مثلا اینجا کالج میرن این برای من کلاس رفتن، اونا به من میگن که تو چرا مثلا نشستی داری مثلا واسه خودت تدریس میکنی، بیا برو مثلا توی این مؤسسه ها میتونی شاگرد بگیری، میتونی نمیدونم اینجوری کنی. من مثلا حتی تبلیغم برای خودم مثلا آماده کردم، تبلیغ درست کردم که، ولی حتی انگیزه اینو ندارم برم مثلا اینا رو.
نه من خیلی موافق نیستم به انگیزه، مگر اینکه تو من بگی زمینایی برای افسردگی داری.
نه
مثلا انگیزه نیست، یه مقداری با واقع بینی نمیخوای تخیل سو جای واقعیت بذاری. ببینیم الان من برای فرض کنم همین برنامه یه فوروم دوستانی هستن که ادوایزایی به من میدن، ولی من کاملا میدونم دور از واقعیت، یعنی کاملا در یک جهان رویایی هستم، برای که متوجه محدودیت بازار و مارکت نیستم. یعنی این رو اونگونه که هست نمیبینن، چون دلشون میخواد اینگونه ببینه هست. ببین عزیز، من وقتی کنفرانس هایی دارم یه جاهایی، اولا یه آمادگی دارم که 5 نفر بیان یا 500 نفر باشم، واقعا راحتم. به همین جز که 5 نفرم بیان اصلا احساس بدی نمی کنم، برای اینکه حرف من همیشه این بوده، من کار و کوششمو میکنم، شد نشد. ضمناً از قبل چون میدونم شرایط ناشناخته است، ما بسیار اون عادت داریم شرایط ناشناخته رو چون خودمون رو میشناسیم شناخته تلقی کنیم. این نیست عزیز. به همین جهت است که به نظر من به صورت آگاه و ناآگاه به تو میگن این محدودیت رو جدی بگیر. به من میخوای بگی شاید یه زمینه با توجه به تغییرات بدبینی و منفی شاید در من هست، شاید، نمیدونم. به من میگه زمینه افسردگیه که خودت گفتی نه شاید، ولی خیلی از اوقات متوجه اون صحبت قبلی من نشه، احتیاط نشانه عقل و هوشه، در حالی که شجاعت برای انتخاب او هم نشانه عقل و هوشه، ولی خط میانه شجاعت و حماقت برخی از اوقات تو خیلی از کارها مشخص نیست.
یعنی شما میگین اگه مثلا من یه آدم با انگیزه بودم که این همه رزومه‌ای که آماده کردم و این تحقیقاتی که کردم که این مؤسسه خوبه، این کالج خوبه، اینجا خوبه، اینجا میتونم برم اپلای کنم، اگه همه این کارا رو میکردم نشون داد که من آدم محتاطی نیستم؟
نه، نشوندنده این بود که خیلی آدم بیهوشی هستی، داری تیر تو هوا میندازی، شاید بخوره، برای که مطمئن نیستی عزیز. تو اگر الان به یک کسی بیاد بگه من اطلاعات داخلی دارم، تو اگر به این مؤسسه بدی یک طور قبول میکنن، درآمدی هم که داری 3 برابر میشه، من مطمئنم تو فردا صبح ساعت 6 دم در اون رایی. اشکال کار تو اینه که باور نداری اونا تو رو استخدام میکنن و 3 برابر بهت پول میدن چیزی که در میاری. نه اونو میفهمم عزیز. ببین بسیاری از اوقات من آدمایی دیدم که مثلا تو زندگیشون با شکست روبرو شدن، خانواده اومدن گفتن حالا که تو قبلا روزی 100 دلار در می آوردی، حالا بیا برو یه جای 10 دلار شروع کن، کار کن، اینقدر بی پول نباش، گرفتار نشو. بسیاری از آدما اینجا هستن گفتن نه، گرسنگی میکشم ولی 10 دلار کار نمیکنه. و به نظر یه عده‌ای که آدمای پرکتیکالی هستن و فقط به دو تا نیاز اول که امنیت و آرامش و رفع احتیاجات نگاه میکنن اینا احمقن، در حالی که نیستن عزیز، چون اگر اون راه رو برن از پا در میان. بسیاری از مردم خواستن این میونبرها رو بزنن، یا مثلا فعلا با وجودی که 100 دلار کار میکردن به 10 دلار افتادن، همونجا موندن تا آخر عمر، همونجا موندن. این اون تفاوتی است که وجود داره. ببین یه دونه تو گلدون بگیر، توش یه دونه زنبور عسل بنداز و یه سمتش بازه بازه، یه سمتش اون تحت تو تاریکی بذار، سمت تهش رو یه چراغ بگذار یا شمع بگذار، زنبور عسل اونجا میمونه تا بمیره، برای که میدونه اونجا که نور امید بیرون رفتنه. در حالی که اگر تو یه پشه بذاری اونجا، اینقدر این ورور در دیوار میزنه ازش میاد بیرون. به نظر میاد اون باهوشه، برای که راه رو پیدا کرده. واقعیت مثلا این که اون باهوشه که میدونه تنها جایی که نور هست امید خروجی هست. به همین جهت است که برمیگرده به اینکه در کدام بازار داری کار میکنی، بازاری که مال احمقاست یا مال باهوشاست. و این گرفتاری بسیاری از آدمای باهوشه، آدمای آگاهه که تو زندگی عقبه، و من فراوون باشون روبرو شدم. بنابراین بی خودی رو خودت برچسب نزن که انگیزه ندارم. حرف عبارت از این است که این کارو فعلا شاید مفید ندونم، یا بی خودی نمیخوام به یه چیزی که نیست خودم رو دلخوش کنم. بهش این گونه نگاه کن. به هر حال من دلم میخواد بیشتر با تو صحبت کنم، اما دوست عزیزی از قبل
من
بودم.
یه سوال دیگه هم دارم ازتون آقای دکتر.
با سرعت بپرس.
در مورد میشه یه جنبندی از همه این چیزو که الان بکنم؟
نه.
خب
سوالی تو
سوالم اینه که در مورد روابط
نه اونو باید یه وقت دیگه بیه، اون یه وقت دیگه.
من امروز دارم میام کنفرانس کودک درونتون.
مگه شما شاگرد اون کلاس هستی؟
من هستم، در مورد اونم کلی می‌خواستم
حرف بزنم. بنابراین باشه وقت دیگه. اونجا که اومدی به من بگو کی هستی، حداقل ببینم این آدم گمگیج کیه. اوکی؟ مواظب خودت باش.
باشه.
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.